مطالبی که میخوام عرض کنم در واقع یه جوری خروجی طرح منه درباره دکتر داوری و کاری که دارم انجام میدم. و این طرح فقط یه اجمال، خیلی اجمال، چون مطالب زیادیه که باید بگم، سعی میکنم سریع بگم، کمتر وقتتون رو بگیرم. اما من در کاری که انتخاب کردم، این طرح آقای دکتر داوری رو که انتخاب کردم، خیلی پس از تأمل زیادی این کار رو کردم، چون که معمول نیست برای دانشجویان فلسفه غرب و فارغ التحصیلان فلسفه غرب که بیان و برگردن و به نسل قبلی نگاه کنن که اینا چی کار کردن. ما بیشتر خوش داریم که بریم مثلا روی هگل کار کنیم، به امروی کانت یک کاری انجام بدیم. خب هم خیلی شکیل تر و زمینش هم خیلی زمین روشنیه، بالاخره کاری که انجام شده و خیلی راحته. پژوهشگرها هستند، یعنی متخصصین هگل هستند در جهان و ما میتونیم با استفاده از حرفای اونا کلی حرفایی رو بزنیم که تا حالا زده نشده و این هم حرف نوعه، هم حرف عمیق و دقیقیه و باعث میشه که خیلی جایگاه پژوهشی آدم تقویت بشه. خیلی بله، این کار خیلی ریسک داشت، من انتخاب کردم. اما علت انتخابم این بود که احساس نیاز کردم، یعنی من به این واقعیت رسیدم که ما تا نسل گذشته خودمون رو به عنوان آدمایی که اینا هم جدی فلسفه خوندن و واقعا میخواستن بفهمن و هوششو داشتن، پشت کارش هم داشتن، نپذیریم و جدیشو نگیریم، هیچ اتفاق نمیفته. چون همین اتفاق سر خود ما میاد، نسل بعدم با ما این کار رو میکنه، یعنی اونا هم ما رو نادیده میگیرن این اتفاقی که خواهد افتاد. و برای همین رفتم که ببینم خب چه کسی هست. خب مشخصا اولین کسی که به ذهن آدم میاد فردیده. فردید به عنوان اولین کسی که خب بحثای جدی فلسفی رو مطرح کرده، در سالهای 1317-18 درباره فلسفه مقالاتی نوشته که کسی باور نمیکنه، درباره برگسون نوشته، درباره پدیدارشناسی نوشته، درباره کانت نوشته، تو مجله سخن نوشته. خب آدم تعجب میکنه واقعا. اما متاسفانه چون درباره فردید متن نداریم و کار پژوهشی بدون وجود داشتن متن بر اساس گفته ها و نقل شده ها یا یه سخنرانی که یه جا شده و یا مقالاتی که در جوانی نوشته شده انجام شدنی نیست، من از فردید چشم‌پوشی کردم. چون که با خود آقای دکتر داوری هم که صحبت کردم، ایشون گفتن که نرو سراغ فردید چون چیزی نیست که بتونی کار انجام بدی. ایشون چیزشون این بود، نظرشون بود که من 13 سال با فردید هم نشین بودم تا بالاخره تونستم یه چیزی از فکر این متوجه بشم. اما شما که این فرصت رو ندارین، از طریق این متونی که چاپ شده، این چیزایی که هستش، نمیشه فردید بشونا. من گوشتم کنار این رو و رسیدم به خود آقای دکتر داوری. آقای دکتر داوری ویژگی که از روز اول داشته و متمایزش میکرده از بقیه هم نسلان خودش این بوده که از روز اول، تقریبا از روزی که کتابهاش نوشته، منظورم، من اینجا اگر صحبت از آقای دکتر داوری دارم میکنم، اصلا دیگه صحبتم سر شخص دکتر داوری نیست. داوری یعنی نویسنده این کتابهایی که ما میشناسیم، یعنی داوری در این متونش برای من مهمه، گرچه به خودشون ارادت داریم. از اون زمانی که این کتاب رو آقای دکتر داوری میشه، آگاهانه خودش رو جدا کرده از دیگر متفکرها و میگه که من نمیخوام پژوهش کنم، من نمیخوام پژوهشگر فلسفه باشم، من نمیخوام درباره فیلسوفان چیزی بنویسم که مثلا این چی گفت اون چی گفت، مسئله من مسئله تفکره و میخوام فکر کنم. یعنی خودش آگاهانه این رو از کتاب فلسفه چیست که تقریبا میشه گفت اولین کتاب جدی، بسیار جدی ایشونه، تو مقدمه سال 59 که برام کتاب میسه، همونجا خیلی واضح این رو میگن، تا با یک لحن اونجای کمی لحن سیاسی و تند هم هست، که البته بعدن در نوشته های بعدی خود دکتر داوری همواره میگه در آن دورانی که لحن من سیاسی بود، دائما اشاره میکنه خودش، یعنی خود ایشون هم میپذیره این رو که اون زمان لحن تحت تأثیر اتفاقات بسیار مهمیه که در اون زمان داره میفته. موقعی که رفتم سراغ این، یه جلسه گذاشتیم، ما تشریف داشتیم، دوستان تشریف داشتن، از بسیاری از کسانی که در این زمینه شاگردان درجه اول آقای دکتر، یعنی نسل اول آقای دکتر داوری و نسل دوم، دعوت کردیم، تشریف آوردن و مطرح کردم موضوع رو. یکی از دوستان، و تقریبا بیشتر دوستان، این حرف رو زدن در مورد دکتر داوری که دکتر داوری، سلام، حرفشون اینه که دکتر داوری فکرش مثل یک مثالی زدی که دوستان به نظر خیلی واضح کننده حرف همه بودیشون سلفاشم میگفتش که مثل یک آغل گوسفندایی میمونه که ناگهان درش رو باز کنی همینجور بریزن بیرون. فکر دکتر داوری اینطوریه و کلن دوستانی که در اون جلسه بودن این حرف رو زدن که یعنی فکر دکتر داوری یک انسجامی که شما توقع دارید یک فیلسوف داشته باشه، یک متفکر منسجم داشته باشه نداره و بسیار پراکنده گفته میشه. حتی یادمه من استادی داشتم که موقعی که میخواستم پایان‌نامه ارشد رو بگیرم ایشون هم همین رو من گفت، گفتش کلاس های داوری که میشینی ممکنه خیلی حرفای ایشون بزنه که برای تکراری باشه، اما ناگهان یک جرقه یه چیزی میگه که شما ذهنت خیلی باز میشه. این نگاه هم به دکتر داوری تقریبا نهادینه شده است که حرفای ایشون ناگهان مثل یه جرقه هست، اما اونطوری نیستش که یک نظام منسجم بشه. من پس از اینکه این طرح رو شروع کردم، الان یک ساله دارم با کتابای ایشون همینجور مطالعه میکنم، مینویسم، فکر میکنم روش، کاملا مخالفم با این فکر. یعنی الان پس از این اتفاق میتونم بگم اولش آرزو این بود که بتونم، یعنی من حرفم این بود میخوام یه کتاب بنویسم به نام داوری، مثل اینکه مثلا غربی ها میسن یه کتاب به نام هگل، به نام کان، خب یه کتاب بنویسم درباره داوری، بتونم به نام منسجم بگم ایشون چی داره میگه، چی کار داره میکنه بر اساس آثارش. این طرح سه سالم حاصلش در واقع این کتابه که در واقع یک خود ارزیابیه، نه ادای دین به شخص آقای دکتر داوری، نه احترام گذاشتن زیاده، نه بی احترامی، اصلا موضوع این نیست. موضوع اینه که ما داریم چیکار میکنیم، نسل قبل ما که آدم یک از جدی ترین آدماشون دکتر داوری بوده چیکار کرده اصلا توی فکر و چه نسبتی با متفکرین بقیه، اصلا فکر منسجمی داره؟ الان به این رسیدم که نه، این فکر منسجمه و خوشحالم که به این رسیدم، چون اگر به این نمیرسیدم که منسجم نیست خیلی خیلی تلخ بود برام. هرچی پیشتر میرم متوجه میشم که این فکر منسجمه، اما یک معضل بزرگ که در کار آقای دکتر داوری وجود داره اینه که واژه هایی که داره استفاده میشه، زبانی که داره استفاده میشه، اون گویایی رو نداره که بتونه فکر ایشون رو منتقل کنه. و این به نظرم مشکل زبانی شخص دکتر داوری هم نیست، بلکه مشکل زبان فارسیه. زبان فارسی هنوز از لحاظ فلسفی به اون شفافیت و اصطلاح سازی و دقتی نرسیده که بتونیم مثل یک زبان علمی ازش استفاده کنیم و حرفمون رو بزنیم توش. مثل زبان آلمانی نیست، مثل زبان انگلیسی، فرانسه، اینا نیست. این کار انجام نشده. خب اینم طبیعیه نشده. خب ما نوشته های فلسفی مگه چقدر وقت به زبان فارسی داریم؟ اونم فارسی که داره با فلسفه مدرن کار میکنه، نه فارسی که دولت و تاج مثلا داره درباره فلسفه اسلامی نوشته میشه. خب من یکی از مفاهیم کلیدی که در تفکر دکتر داوری در آغاز تفکرش وجود داره مفهوم غرب‌زدگیه و این مفهوم ریشه داره در فکر فردیت، کاملا آشکار ریشه داره در فکر فردیت، اما خب کم ما میتونیم دسترسی پیدا کنیم به اون. برای اینکه من این مفهوم رو بررسی کنم، کل مطلبی که من امروز میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که مفهوم غرب زدگی در دل خودش یک پارادوکس داره، در دل خودش یک پارادوکس داره و این پارادوکس مشکلات بسیار زیادی رو ایجاد کرده، گرچه فهم بسیار عمیقی هم بوده است. در عین اینکه فهم عمیقه، اما خود واژه، دقیقاً خود واژه غرب زدگی، هم غربش هم زدگیش، هر دوش یک فهم متفاوتی ایجاد کرده، یه تنینی در جامعه انداخته که امثال کسایی مثل جلال آل احمد رفتن دروش و یک برداشتی کردن که خود فردی هم مخالف بود باهاش و یک برداشتی داره که در شخص فردیت و دکتر داوری سال 59 ما میبینیم. و من میخوام عرض بکنم در نوشته های بعدی دکتر داوری به نظرم خودش متوجه این پارادوکس میشه و مفهوم غرب زدگی رو دیگه ازش استفاده نمیکنه یا بسیار کم ازش استفاده میکنه و اصلا پروژه ایشون متفاوت میشه. دکتر داوری خودش با این که بهش گفته بشه که فکر شما تغییر کرده از آغاز انقلاب تا حالا مخالفه، میگه اونجا لحن سیاسی تری داشتم اما اساس فکر من تغییری نکرده، من در اصول فکرم تغییری ایجاد نشده. من به یک مفهوم با ایشون موافقم، به این معنی که آن نگاه کلی که ایشون به غرب داشتن و به تاریخ و به اون فلسفه تاریخی که دارن و اون فکر تاریخی که دارن اون تغییر نکرده، اما مفهوم غرب زدگی به وضوح آشکاره که از محوریت فکر ایشون رفته کنار. این هیچ شکی نیست، یعنی ما نمیبینیمش دیگه به عنوان یه مفهوم اصلی. این کمرنگ شده و این دلیل داره و پروژه دکتر داوری هم در آینده فرق میکنه. یعنی داوری که در آغاز یک منتقد تمام عیاره و خیلی نقدهای تندی داره، بعدن میبینیم که داره درباره توسعه مینویسه، درباره علم مینویسه، درباره مدرن شدن مدرنیزاسیون مینویسه و همدلانه این رو مینویسه. در گفتگوهای بسیاری به ایشون نقد شده که چطور این دوتا، یعنی میخوام بگم اینا دیده شده، چطور این دوتا رو کنار هم میذاری؟ شما که منتقد مدرنیتی چطور درباره توسعه مینویسی؟ چطور میگی باید علوم انسانی قوی بشن تا بتونیم کار؟ اونجا خیلی خوب ایشون جواب داده، به اینا جوابایی داده که حالا من توی این گزارشم که میخوام برم جلو بهشون اشاره خواهم کرد. اما جدا کردن، فقط همینقدر میگم، جدا کردن سطح مسئله است که پاسخ ایشونه، که در واقع میخواد بگه مفهوم غرب زدگی که ما گفتیم درست فهمیده نشده که این نقد ها داره وارد میشه. حالا من سعی میکنم این رو نشون بدم. برای اینکه نشون بدم مفهوم غرب زدگی اصلا داره چه جوری پدید میاد، کجا تو چه فضایی پدید میاد، یه مقدماتی رو باید عرض کنم. یکی از مسائل مهمی که تقریبا به صورت پنهان چالش برانگیز بوده این بوده که این سخن دکتر داوری بوده که شاگردانشون خیلی اینو قبول ندارن. یه این سخن دکتر داوری بوده که اساس تمدن غربی و فرهنگ مدرن فلسفه است و همه چیز برمیگرده به فلسفه در غرب. اساس این فرهنگ فلسفه است. تفکر مقابل که وجودم داره میگه که نه خیر، اصلا در رنسانس فلسفه هیچ کاره بود، اصلا در اون 100 سال اول که فلسفه وجود نداشت، تنها فیلسوفی که در اون دوران وجود داره کوزانوسه، یک کوزانوسه که در قرن در اون قرن 15 داره یه چیزایی میگه که مثلا حالا بشه ازش استفاده کرد، اما اونا اصلا توجهی بهش نمیشه. اتفاقات مهمی که در رنسانس داره میفته اقتصادیه، اجتماعیه، در هنر داره اتفاق میفته، در ادبیات داره اتفاق میفته، توی فلسفه اتفاقی نیست. و این میکشه تا زمان دکارت. دکارت قرن 17 چه ربطی داره؟ یعنی 100-150 سال طول میکشه تا فلسفه. سوال اینه آیا فلسفه آغاز است یا پایان است؟ کسایی که به دکتر داوری مخالفن این حرف رو میزنن، میگن که همون حرف هگل، جغد مینروا هنگام شب به پرواز در میاد، فلسفه آخر از همه میاد، موقعی که دیگه روشنایی روز نیست، همه امور در اون نور خاکستری با هم یکسان شدن، حالا میشه کار فلسفه کرد. پایان زندگی، پایان حرکت کار فلسفه است. اینجا به نظرم یک مسئله بسیار، دکتر داوری درباره این مطلب نوشته مخصوصا در کتاب‌های پایانیش. کتاب‌هایی که در این دو سه سال اخیر دکتر داوری داره چاپ میکنه بیشترشون رفع توهم و رفع اشکاله، یعنی میخواد بگه سوء برداشت شده، حرف من درست فهمیده نشده که این حرفو زده شده. اونجا خیلی به این مطلب پرداخته که چرا حرف من درست فهمیده نشده، که آیا فلسفه آغاز بالاخره یا انجامه. اینجا فقط من یک اشاره مجبورم، چون مطالب زیاده مجبورم فقط سریع عرض کنم. نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که آغاز بودن و انجام بودن فلسفه، فلسفه در اینجا به دو معناست. یعنی دکتر داوری هم این رو قبول داره که فلسفه در پایان میآید، اما آن چیزی که در آغاز است فلسفه نیست. واژه فلسفه، یه وقتی ما میگیم فلسفه، به یک کار تخصصی فیلسوفان نگاه میکنیم، بله این آخر میاد، یعنی ساختن نظام‌های مفهومی، مفهوم سازی، آشکار کردن و روشن کردن فکر در یک ربط منطقی، یا به زبان افلاطون مشخص کردن دیالکتیک مفاهیم، مشخص کردن دیالکتیک مفاهیم، یعنی نسبت مفاهیم رو مشخص کردن و رسیدن به نظام‌های مفهومی، حالا چه نظام بسته یا چه نظام باز مثل خود افلاطون، در انسجام داریم اما نظام بسته نیست مثل هگل، رسیدن به نظام‌های مفهومی معلومه که در پایانه. اما آن فلسفه ای که در آغاز است گونه ای عقل است، یعنی صحبت از یک عقلانیتی است که این عقلانیت تا به فلسفه در انتها نرسد نه فلسفی فهم نمیشه، اما منشأ اثر ظهور اون عقله. حالا این حرف چجوری داره زده میشه؟ این حرف اساسش در فکر هایدگر، و اون کجاست در مفهوم بسیار واضح و آشکاری که ایدگر داره به نام اونتولوژیکال دیفرنس. اونتولوژیکال دیفرنس یا اون تمایز وجود شناسانه، تفاوت وجود شناسانه، هر چی میخوایم بهش بگیم، این حرف ایدگره که فیلسوفان همواره پرسش از وجود غفلت کردن. تاریخ فلسفه و تاریخ متافیزیک تاریخ غفلت از وجوده و همواره به موجود پرداختن. این در ادبیات فردید میشه نگاه وجودبین و موجودبین. میگه دو نوع نگاه داریم، نگاهی داریم که وجودبینه، نگاهی داریم که موجودبینه، و این دوتا در برابر هم قرار دارن و هایدگر میخواد بگه که دیده نشده. این اساس این مفهومیه که ما اینجا داریم که میگیم یه عقلانیتی هست در آغاز که این عقلانیت آغاز تمدن غربیه. و این با این وقتی میگیم فلسفه داریم با یک تولرانسی تو مفهوم داریم، یعنی میگیم فلسفه یه وقتی منظور اون عقلانیت است که هنوز اصلا ربطی به رشته فلسفه و کار فیلسوف نداره. وقتی میگیم فلسفه دقیقاً منظورمون کار تخصصی فیلسوفه. اون عقلانیتی که ظهور پیدا میکنه که اول در اقتصاد خودشو نشون میده، در سیاست خودشو نشون میده، در انواع حکومت‌ها، در هنر، در ادبیات، در تمام اتفاقاتی که در سطح فرهنگ وجود دارن در اونها خودشو نشون میده و در انتها خودشو به شکل فلسفه نشون میده که اونجا به خودآگاهی میرسه و میفهمه چه بوده این عقلانیت، چه بوده این تمایزی که حالا ما میتونیم بگیم که عقلانیتیه پدید آمد که نبوده است. این یه نوع نگاهیه که از حرف هایدگر پدید میاد که بر اساس اون داره چی گفته میشه. این که تفکر تاریخی است، یعنی وجود اگر ما به موجود نگاه نکنیم، اگر موجود بین نباشیم ذاتنگار نخواهیم بود، جوهری به جهان نگاه نخواهیم کرد. در نتیجه برای پدیده ها و از جمله مهمتر از همه برای عقل معنای ثابتی در تمام قرون و اعصار قائل نخواهیم شد، آنطور که مثلا روشنگران در قرن 18 هم بهش فکر میکردن، خیال میکردن عقل عقل دیگه، عقل ثابت. وقتی این مفهوم شکست میخوره، این مفهوم در نیچه است البته، اول از همه اونه که تفکر تاریخی رو در برابر فلسفه متافیزیکی قرار میده. وقتی که این فهم ایجاد میشه که عقلها داریم، به چه معنا؟ یعنی عقل هم به تبع وجود که اساسه، چون وجود تاریخی است، مثلا چون وجود تاریخی است عقل هم تاریخی است. وقتی عقل تاریخی است و عقل تاریخی فهمیده میشه یعنی چی؟ یعنی وجود ادواری داره، در هر دوره ای یک نوع ظهوری داره. ظهور این وجود در بنیادی ترین حالتش عقله. این حرفا ممکنه خیلی همدلی باش نداشته باشین، اما من میخوام فقط عرض کنم که ریشه مفهوم غرب زدگی کجاست. که باور اینه که اساس وجوده، بر اساس فکر های دیگه، یعنی اونتولوژیکال دیفرنس به ما میگه که وجود از موجود جداست. وقتی که وجود از موجود جداست، حالا پس در نگاه موجود بین یک سری ویژگی هایی وجود داره که یکی از مهمترین ویژگی های نگاه موجود بین اینه که غیر تاریخیه. غیر تاریخیه. البته میشه اینا رو نقد کرد و میتونیم بگیم که هگل که تاریخی نگاه میکنه، کلی باز اینجا میشه سر این مفاهیم بحث کرد، اما بحث من سر این مفاهیم نیست. من میخوام نشون بدم پیشفرض‌های مفهوم غرب‌زدگی داره از کجا میاد. خب وقتی که وجود موجود بینی تاریخی نیست، وجود تاریخیه، مهمترین ظهور وجود عقلانیت، عقلانیت هم تاریخی میشه. یعنی چی؟ یعنی دوره دوره داریم عقل. اینطوری نیستش که یک عقل ثابت از آغاز تاریخ بوده است تا الان. و مهمتر از همه چیه؟ میخواد بگه که با مدرنیزم، با پدید آمدن مدرنیته، پس از رنسانس عقلی جدید داره آشکار میشه. عقلی جدید، اما نه در قامت فلسفه. به این معنا پس فلسفه آغاز است، یعنی اون عقلانیت آغاز است. دکتر داوری میگه که ما این رو تو فلسفه اسلامی میگیم فرق بین ادراک بسیط و ادراک مرکب، یا فرق بین عقل اجمالی و عقل تفصیلی. فلسفه به معنای عقل اجمالی در آغاز است، به معنای عقل تفصیلی در پایان است. به معنای ادراک بسیط در آغاز است، به معنای ادراک تفصیلی در پایان است. اما اساس این عقلانیت، این ادراک بسیط است. خب وقتی که این عقلانیت در آغاز باشه، این شعرم دائما میگن این حقیقت را به هر دوری ظهوری است. این شعر جامیرم فردیت استفاده میکنه دائما، حقیقت را به هر دوری ظهوری است. یعنی این تفکر تاریخی رو کاملا جذب فکر خودش کرده فردیت، که بگه که در هر دور از تاریخ، از تاریخ وجود، عقلانیتی منشأ و اساس قرار میگیره و در رنسانس یک عقلانیت جدید فرید میگه که بهش میگه عقل مدرن. این عقل مدرن که فردید بهش میگه غرب‌زدگی مضاعف، چون معتقده مثل هایدگر که غرب‌زدگی یعنی تفکر متافیزیکی، از یونان شروع شده، از زمان سقراط شروع شده و افلاطون، بیشتر اون رو افلاطون تاکید داره، از زمان افلاطون شروع شده، اما بالاخره غرب‌زدگی. این یکی از مهمترین مبانی مفهوم غرب‌زدگی و مقدماتش که ما باید بدونیم، که اینا معتقدن که هر وجود تاریخی است و در هر دوره از تاریخ وجود ظهوری دارد. بنیادی ترین این ظهورها خود اون عقلانیته، پس عقلانیت هم در هر دورهی فرق میکند. حالا این عقلانیتی که در دوران مدرن و در دوران پس از رنسانس پدید آمده، عقلانیتی است که ویژگی های خاصی رو داره. این عقلانیت متفاوته. چه تفاوتی داره؟ چه ویژگی داره؟ اون ویژگی بسیار مهمی که این عقلانیت داره اینه که این عقلانیت مونیستیه، وحدانیه، و مهمتر از اون چرا وحدانیه؟ چون مطلقه، تمامیت خواهه. یعنی این حرفی که در نزد دکتر داوری وجود داره که میگه تفکر فقط فلسفه نیست، فلسفه یک گونه ای از تفکره. ما کلام داریم، تصوف داریم، انواع گونه های دیگر تفکر داشتیم، اما پس از رنسانس با پدید آمدن این عقل جدید تفکر دیگه وجود نداره، فلسفه وجود داره. یعنی یک نوع از تفکر جا رو بر تمام دیگر دوره ها نوع های تفکر میبنده و اونها رو میبلعه. این چیزایی که داره گفته میشه، فقط اینا رو تو ذهنتون داشته باشین، چون من میخوام سریعا برم سراغ مفاهیم بعدی. یکی از مهمترین چیزهایی که در هایدگر وجود داره درباره وجود گفته میشه اینه که وجود امریست غیر سوبژکتیو. دیگه نمیتونیم اومانیستی فکر کنیم و وجود رو بکاهیم به سوژه. پس اگر از وجود داریم حرف میزنیم، از تاریخ وجود حرف میزنیم، از اطوار و اکوار حرف میزنیم، ما از یک امر جغرافیایی حرف نمیزنیم، از یک امر فرهنگی حرف نمیزنیم، از یک امر اقتصادی حرف نمیزنیم، از یک امر روانشناختی و انسانشناختی حرف نمیزنیم، داریم از یک امر اونتولوژیک حرف میزنیم. اینا خیلی مهمه، اینا مقدماتی که برای فهم مفهوم غرب زدگی به نظر بسیار مهمه. به هیچ وجه. چرا؟ چون اصلا این ربطی به سوژه نداره. سوژه پس از این پدید میاد، یعنی پس از آن که عقل مدرن در رنسانس دور جدیدی آغاز میشه برای وجود و عقل مدرن پدید میاد، سوژه ممکن میشود. نه اینکه انسان، ما بگیم انسان دوران رنسانس با فعالیت خودآگاهانه خود جهان رو تغییر داد، نه، جهان تغییر کرد، انسان جدیدی پدید آمد، نه اینکه انسان توانست جهان جدیدی پدید بیاره. اون مقدم، وجود مقدمه بر موجودی به نام انسان. این باز جزء مقدمات، اینا همه مقدماتیه که تو هایدگر وجود داره. خب، یعنی ما نمیتونیم به نحو سوبژکتیو جهان رو عوض کنیم. اصلا این نقدش به سوبژکتیویسم همینه دیگه. نقد مهم هایدگر اینه. این باور که انسان مدرن، این خوشبینی، انسان قرن 18امی، این خوشبینی رو داشت که خیال می‌کرد میتواند به سعادت برسد. میتواند با خودبنیادی عقل و پیروی کامل از عقل به سعادت برسد. اولین ضربه رو کجا میخوره؟ تو انقلاب فرانسه میخوره. انقلاب کبیر فرانسه اصلا مبتنی بر آرمانهای روشنگرانه، اما اتفاقی که بعدش میفته دوره تروره، دوره وحشته، و اون اتفاقاتی که میفته تا برسیم به جنگ جهانی، جنگ جهانی اول و دوم، اینا هشدارهایی بوده که برای فیلسوفان غربی کاملا بهشون این هشدار داده که نشد، که اون آرمان قرن 18 همی شکست خود. خب، و حرفای هایدگر هم بعد از همه این شکست هاست. نتیجه ای که بخوام بگیرم چیه؟ عقل پس امری بسته به سوژه نیست، عقل امری است اونتولوژیک. و عقلی که در دوران مدرن ظهور کرده مطلق است، همون استدلال اسپینوزا، یعنی نامتناهی است، نامتناهی. و ابن سینا قبل از اسپینوزا این استدلال کرده، نامتناهی از آن جهت که نامتناهی است لزوما واحد هم هست، چون هیچ چیزی به اون حد نمیزنه که اون رو بخواد متناهیش کنه و دوی پدید بیاد، نامتناهی، حدی وجود نداره. این استدلال هم تو ابن سینا هم توی، یعنی وقتی شما متناهی رو بپذیری وحدتش هم پذیرفتی، کار دیگه نمیتونه بکنه، استدلال نمیخواد وحدتش، وحدانیه. اگر این عقل مدرن عقلیست مطلق، وحدانی هم هست. اگر این عقل مطلق وحدانی بسته به سوژه نیست بلکه بنیاد خود سوژه است، پس دیگر نمیتوانیم بگوییم عقل شرقیست یا غربیست. این مهمه، اینجا من نتیجه که من میخوام بگیرم، دیگر نمیتوانیم بگوییم عقل ایرانی داریم، عقل غیر ایرانی داریم، عقل شرقی داریم، عقل غربی داریم. شرق و غرب اینجا بیمعنی میشن. چرا؟ چون شرق و غرب مفاهیمی جغرافیایی هن، مفاهیمی روانشناختی هن، مفاهیمی اقتصادی هن، مفاهیمی فرهنگی هن. ممکنه، یعنی تا میگیم شرق و غرب، دکتر داوری میگه که اولین باری که مفهوم شرق و غرب پدید اومد توی نمایشنامه پارسیان آیسخولوس بود. یکی از دوستان ما میگه که نه، توی چیز پدید اومد، اصلا تو خود جنگ تروا، جنگ شرق و غربه، جنگ تروها جنگ شرق و غربه. و این یعنی از یه طرف ما آگاممنون رو داریم و از یه طرف اون پیرام رو داریم در پادشاهی که در مقابل وجه شهر ترواست. این جنگ، جنگ شرق و غرب، حالا کاری نداریم. این مفهوم شرق و غرب مفهومیست در این سطوح. اما وقتی که اینا میگن غرب زدگی، خب این نقد شده بهشون که شما میگین غرب زدگی یعنی چه غرب زدگی. اگر این مقدمات، این طوری که من دارم عرض میکنم نقد نشده، اما نقد شده که چرا میگین غرب زدگی. خود فردیدم شاکی از دست آل احمد که تو نفهمیدی. چرا؟ چون آل احمد شرق و غرب رو اینطوری فهمید، یعنی خیال کرد که ما شرقی ها پس باید یه جور دیگه عمل کنیم. غرب زدگی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما هر چی از غرب میاد رو خوشمون بیاد. غرب زدگی یعنی این، یعنی هرچی اونا دارن انجام میدن درسته. خب فردی میگه اصلا حرف من ابدا این نیست، اصلا موضوع این نیست غرب زدگی. غرب زدگی یعنی چی؟ یعنی این تعریف اساسیشونه، یعنی نگاه موجود بین و متافیزیکی به جهان داشتن، یعنی نیست انگار بودن. نیست انگاری هم باز نه به معنای نیچه‌ای، یعنی نه نیست انگاری به معنای قرار گرفتن مفاهیم متافیزیکی در برابر زندگی، زندگی واقعی و حیات، نه، نیست انگاری به معنای دوری از حق. یعنی این تفکر رو، این تعریف ها رو همه داوری داره، میگه تفکر یعنی نسبتیست با حق. در زمانی فلسفه این نیست، فلسفه عقل خود بنیاده، دیگه نسبت با حق نیست، بشریست، بشر جای حق رو میگیره. اینا همه تعریف هایی که اضافه میشه به این، یعنی همه این، خب بگم مفهوم غرب زدگی مفهومیه که داره در سر تقاطع مقدمات بسیار زیادی پدید میاد. و میخوام بگم این توی پارادوکس بزرگی وجود داره تا بشه فهمیدش. خب خود دکتر داوری به این مشکل با توجه داره، خود فردیدم به این مشکل. فردید میگه غرب زدگی اصلا مفهوم جغرافیایی نیست، شرق و غرب دیگه وجود ندارد اصلا. فردید اینو گفته، شرق و غرب اصلا وجود ندارن دیگه، اصلا از شرق صحبت کردن معنی نداره. چرا؟ چون عقل رو داره به عقل توجه میکنه، به عقلی خاص که دیگه نسبتی با حق نیست بلکه عقلی خود بنیاد و بشریه. و این یک امری نیستش که خواسته من و شما باشه که بخوایم بپذیریمش یا نپذیریمش، و ثانیاً یه امری نیستش که جغرافیا بردار باشه، همه اینا پس از اونه. این اونتولوژیکه. یعنی چی؟ یعنی بشر دیگه اینطوری فکر میکنه، دیگه اصلا نمیتونه اینطوری فکر نکنه، حتی اگر خیال کنه اینطوری فکر نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی بیرون از این عقلانیت اصلا چیزی نیست، عقلانیتی بیرون از این نیست که بخوایم برین اونجا پناه بگیرین و بگین که حالا من غرب زده نیستم. غرب زده نیستم نه، اصلا معنی پیدا نمیکنه. اینا لوازم عجیب غریبیه که از توی این حرفا میاد بیرون، که خب دیگه کسی مثل جلال اینا رو متوجه نمیشه. دکتر داوری یه جایی گفتگو باهاش میکنم، میگه که من منتقد غرب هستم، ولی اواخرش توی تا فیلسوف فرهنگش یا گفتگو داره آخرش، میگه من منتقد غرب هستم، اما خیال نکنید من دارم میگم که خب حالا این منتقد غربیم، حالا بریم کجا؟ من از عقل دیگه حرف نمیزنم، من نمیگم زین خرد جاهل همی باید شدن. اگه زین خرد جاهل همی باید شدن، خب شما من بگین خرد دیگر چیه که من برم اونو بگیرم؟ خرد دیگر چیه؟ خرد دیگری وجود نداره، خرد اینه، عقل اینه و این دست انسانم نیست، این ظهور وجوده. خب وقتی که اینطوری میشه، اون وقته که ما ازشون میپرسیم چرا این واژه عجیب و غریب رو انتخاب کردیم؟ چرا غرب زدگی؟ اگر شرقی و غربی در اینجا نیست در توصیف این عقل، چرا میگین غرب؟ دکتر داوری جواب خواهد داد، چون ظهورش در غرب بوده، چون در غرب ظهور پیدا کرده. خب باشه در غرب ظهور پیدا کرده باشه، اما وقتی ما در این واژه غرب رو بیاریم، غرب و شرق جغرافیایی هن. درسته که شما ممکنه بگید که ما مثل سهروردی نگاه میکنیم، ما غرب و شرق رو داریم در وجود انسان میبینیم و و و و، اما این کج‌فهمی که در جلال پدید میاد تقصیر این واژه است، غرب، و بعدش مهمتر از اون واژه زدگی، یعنی پسوند زدگی یک پسوند ارزش گذاره و ارزش منفی هم همیشه میذاره. ما میگیم مثلا دل زدگی، آشوب زدگی، نمیدونم شرم زدگی، هر زدگی که بگم زدگی بده، یعنی زدگی کاملا ارزش گذاری منفی، ما ارزش گذاری مثبت. پس وقتی میگین غرب و بعدم زدگی رو بهش زمینه میکنید، چیکار میکنید؟ کاملا جا رو برای این باز خواهید کرد که اینطوری فهمیده بشه که نباید اینطوری بود، چون منفیه، ارزش گذاری منفی داره، غرب زدگی نباید، غرب زده نباید بود، انگار میشود غرب زده نبود، انگار غرب یه چیزی دیگر است. این تمایزه که خود داوری و فردید هر دو بهش توجه دارن که این تمایز وجود نداره، از انتخاب این واژه پدید میاد، این پارادوکسی که تو این واژه وجود داره. اما یه نکته مهمتر که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که ما در تفکر فردید و در تفکر داوری که در سال 59 داره فکر میکنه، هم این تمایز رو داریم. اینه اون نکته ای که من میخوام بگم، و میخوام بگم که داوری که از 59 رد میشه، هرچی بیشتر گذر میکنه این تمایز رو نفی میکنه، نفی میکنه، نفی میکنه، و اون وقته که میتونه درباره توسعه حرف بزنه، درباره علوم انسانی حرف بزنه، درباره مدرنیزاسیون حرف بزنه دیگه. و جالب اینه که هایدگر اصلا همچین چیزی رو نداره. یعنی ببینید اتفاقی که داره میفته اینه، هایدگر نقد درونی داره میکنه، هایدگر درون غربه نقد داره میکنه تاریخ متافیزیکو، اما با این نقد نسبت به تاریخ متافیزیک از اون عقل جدا نمیشه و نمیگه حالا یه چیز دیگه هست، بلکه میگه که نقده. ببینید نقد هایدگر یعنی نقد اطلاق، یعنی اون عقل مطلق نیست، عقل تاریخیه ها، این عقلی که به شکل مطلق ظهور کرده اینم از بین میره، پس مطلق نیست. پس اینطوری که داره خودشو نشون میده که میگه تنها عقلانیت منم، اینطوری نیست. اما این به معنای این نیستش که الان من هایدگر رفتم بیرون یه جای دیگه توی عقلانیت دیگری تحصل یافته و پوزیتیو ایستادم و دارم این عقل رو نقد میکنم. نه، فقط دارم میگم که این حد داره، یعنی همون مفهوم تناهی که در قرن 20 پس از نیچه فهمیده میشه. این فهم ها همه مال نیچه است در واقع. نیچه است که میگه این مطلق انگاری تاریخیه، مطلق نمیتونه باشه این عقل. نقد اطلاق به معنی رسیدن به مرحله دیگر یا پدید آمدن عقلانیتی جدید ابدا نیست، بلکه یک نقد درونیه. خب این وقتی که میاد نزد ما، نقد متافیزیک میشه غرب زدگی. غرب زدگی برای فردید عین متافیزیک، عین نیست انگاری حقه، به قول خودش نیست انگاری حق، اینه هم چیزایی که عرض کردم خدمتتون. خب این وقتی پیش ما میاد، وقتی نزد فردید میاد، فردید میگه وقتی تفکر حضوری رو گذاشتم کنار، وقتی که حضور عرفانی رو گذاشتیم کنار، این اتفاق برای ما افتاده، انگار همچی چیزی، پس ما یه گونه دیگری عقلانیت انگار داریم. این تو حرف فردید پره. داوری، من صحبتم سر دکتر فردید نیست، برای همین فقط اشاره میکنم، داوری که در سال 59 وجود داره در مقدمش به کتاب فلسفه چیز درباره اینو حرف میزنه، میگه ظهور دیگری از عقلانیت پدید اومده. یعنی آنچه هایدگر انگار بهش اشاره میکرد، میگفت باید منتظرش بود، انگار رخ داده. و دکتر داوری اونجا چیزایی داره کاملا که این تفکر دیگه، من از کلام و تصوف حرف میزنم و میخوام اونا رو جایگزین کنم. پس ما میبینیم که این تمایزه نه فقط در واژه غرب زدگی زمانی پدید میاد که غرب زدگی درست فهمیده نشده باشه، بلکه حتی آن زمانی که مانند جلال آل احمد نفهمیم و غرب زدگی رو به صورت چی بفهمیم، به صورتی بفهمیم که اونتولوژیکه، یعنی آقایون میگن، یعنی فردید گفته و داوری که در اون آغاز داره میگه، ما غرب زدگی رو اونطوری هم بفهمیم که ایشون گفتن، باز هم داره یک بدیل، یک تفکر عقلانیت بدیل محصل. اما یعنی دیگه اینجا نقد دکتر داوری و فردید نقد درونی نیست به متافیزیک غربی، بلکه یه نقدیه که انگار داره بیرونی میشه، یعنی ما انگار یه جای دیگری ایستادیم. اینا همه نکاتیه که بعدن دکتر داوری همه رو نقد میکنه، همه اینا رو نقد میکنه. و جالب اینه در همون مقدمه‌ای که دکتر داوری در فلسفه چیست داره، یه مفهومی داره اونجا که من اونجا متوجه میشم که اونجا نشون میدم که دکتر داوری در همان زمانی هم که داره از این بدیله حرف میزنه، اما یه حرفای دیگه هم داره که نشون میده خود دکتر داوری هنوز گذر نکرده از مرحله فردیدیش و هنوز داوری نشده در 59. یعنی یک المانهایی در فکرش هست که نافی مفهوم غرب زدگی دکتر فردیده. اون المان چیه؟ به طور واضح مفهومی است به نام غرب زدگی فعال. مثل نیست انگاری منفعل و فعال نیچه، ما در داوری غرب زدگی منفعل و فعال داریم. یعنی غرب زدگی داوری که داره اونجا میگه که تفکر دینی و تفکر دیگری میاد جای این رو میگیره، اخلاق مبنای سیاست میشه، سیاست دیگه و همه اون حرفایی که اونجا میزنه، ناگهان از نوع دیگه عقلانیت حرف میزنه، مفهومی داره میگه با انقلاب اسلامی ما در وهله اول به غرب زدگی فعال میتونیم برسیم. غرب زدگی فعال معنیش براش چیه؟ یعنی میتوانیم مساهمت و مشارکت داشته باشیم در تاریخ جهان. یعنی چی؟ یعنی غرب زده بشیم به معنای واقعی. یعنی چی؟ یعنی بفهمیم کجایی هستیم، زمینمون کجاست، عقلانیت چیست و عاقل باشیم. اما نباید در این مرحله بمانیم. اینجا حرفیه که دوست داوری میزنه، این حرفو بعدن هم دیگه هی تکرار میکنه که راه ما از غرب میگذرد، برای گذر از غرب نخست باید غربی شد و بعد از غرب گذر کرد. این هم مفهوم غرب زدگی فعالشه. یعنی این مفهوم کاملا مخالفه با این نگاهی که انگار بدیلی وجود داره. یعنی چی؟ یعنی درسته که این عقل وحدانیست و گذر از این عقلم به اختیار و خواست من نیست که اتفاق بیفته، این یه رخداده، همونجور که غرب یعنی این عقلانیت مونیستی که مطلق یک رخداد بود، عقل دیگری که در ظهور دیگر وجوده در آینده ممکن میشه، اون هم دیگه دست من نیست که رخ بده. اما الان در پایان این عقلیم. چرا؟ چون میتونیم بایستیم روبروش نقدش کنیم، میتونیم بگیم مطلق نیست، مثل قرن 18 خوشبین نیستیم بهش، اون رو تمامیت نمیدونیم، نقد داریم بهش. این دو تا تفکر توی داوری وجود داره توی 59. بعدن میبینیم که این حرف زده میشه، یعنی آینده از غرب میگذرد، راه آینده از دل غرب باز میشود، نه اینکه انگار یک بدیلیه که الان وجود داره، انگار غرب تمام شد و یک انگار یک شرقی وجود داره. پس کل بس رو جمع میکنم اینجا که یه بیشتر از این طولش ندارم، چون نمیخوام که، دوست دارم که دوستان اگر لطف کنید وارد بحث بشیم. آره، من فقط کلیات مطلب رو عرض کردم. توی هایدگر ما از تفکر جایگزین محصل صحبت نمیکنیم، اما در فردید از این تفکر جایگزین محصل صحبت میشه. پس حتی اگر ما مفهوم غرب زدگی رو جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانشناسی، انسانشناسانه نفهمیم و اونتولوژیکال بفهمیم، حتی اگر غرب زدگی را اونتولوژیکال هم بفهمیم، باز هم تمایز ایجاد شده در نزد فردید و در نزد دکتر داوری که در سال 59 وجود داره. اما مفهوم غرب زدگی فعال در همون سال 59 در منظومه فکری داوری نشون میده که داوری گذر خواهد کرد از این مرحله فردیدیش و کاملا مستقل. و الان واقعا میشه گفتش که داوری مثل فردید فکر نمیکنه دیگه، واقعا گذر کرده. این که داوری اصرار داره بگه من فردیدی نیستم، واقعا دیگه نیست، چون که بیشتر به موضع هایدگر نزدیک شده. یعنی دیگه از ایجابی حرف نمیزنه، انگار یه چیزی هست، یه تفکری هست که غیر از فلسفه است، غیر از متافیزیکه. و خدا هایدگر هم از این حرف زد، اما چیز محصلی نتونست بده، این جایگزین باشه. و از این تمایز گذر کرده و به نظر من به خاطر اینی که از همین تمایز گذر کرده، مفهوم غرب زدگی در نزد داوری برخلاف فردید محوریت نداره، دیگه محوریت نداره، یعنی کنار گذاشته میشه. در سال 59 دکتر داوری علنا میگه، میگه فلسفه عین غرب زدگی است، غرب زدگی یعنی فلسفه. میگه امپریالیزم غرب رو میبینید، این که همه جا رو میخوان بگیرن، این که استعماری عمل میکنن، این لازمه فکر غربیه. این امپریالیزم از هوا خیلی جالبه، این تحلیل بسیار عالیه به نظر من. عین همین تحلیل رو ما در هگل داریم. هگل میگه میدونید چرا امپراتوری هخامنشی ممکن شد؟ چقدر بینش بی‌نظیره اصلا. میگه امپراتوری هخامنشی چگونه ممکن شد؟ این پرسش کانتیا، چگونه ممکن است امپراتوری هخامنشی، این نوع از حکومت نبود که قبلش، امپراتوری وجود نداشت در جهان، تقلید نیست، یه رخداده، چگونه امپراتوری هخامنشی ممکن شد؟ چون که ایرانیان زرتشت داشتن، چون که ایرانیان اولین قومی هستند، چون هگل برخلاف ارسطو آغاز تفکر متافیزیکی رو تو تالس قرار نمیده، آغاز فلسفه رو تو زرتشت قرار میده، که آغاز فلسفه زرتشته، اولین کسیه که وحدت در کثرت رو میفهمه. یعنی زرتشت با این که وحدانی فکر میکنه اما دوالیسته، یعنی با مفهوم نور و تاریکیست که میتونه توضیح بده وحدت جهان رو، وحدت در کثرت که اساس متافیزیکه. زرتشت اولین که میگه نه چینی ها اینو فهمیدن نه هندی ها اینو فهمیدن، اونا وحدانی محضن، اینا هم کثرت محضن. اولین جایی که ما در تاریخ وحدت در کثرت داریم در نزد زرتشت داریم، زرتشت اینو میفهمه. این وحدت در کثرت مبشرت امکان امپراتوری هخامنشیه که وحدت در کثرت بود، یعنی یک وحدتی بود در عین اینکه خب هخامنشی ها چیز نمی کردن دیگه، یعنی هر جایی رو که می گرفتن خدایان اونها رو می پذیرفتن، رسومشون رو به هم نمی زدن، قوانینشون رو به هم نمی زدن، فقط ازشون خراج می گرفتن به عنوانی که از اینا حمایت می کردن. یعنی ساتراپ ها و ایالت هایی که اطراف حکومت هخامنشی بود، هخامنشی این وحدت در کثرت بود. نگاه فلسفی هگل فوق العاده است که میگه این اصلا چجوری ممکن شد، این بر اساس زرتشت ممکن میشه. حالا دکتر داوری هم همین رو داره، همین رو داره که این وحدت در کثرت، حالا یادم رفت امپریالیسم، مرسی، این امپریالیسمی که در غرب وجود داره برمیگرده به فلسفه‌ش، دقیقا از صنف تحلیل هگل. این امپریالیسم به خاطر چی غرب امپریالیستی عمل میکنه؟ به خاطر چی غرب خیال میکنه که ما اگر بریم اون حرف ادوارد سعید رو در مصر در اون کتابش میاره، شخصی وارونه که میگه چرا خیال میکردن اینا که اگر برن حکومت مصر دست فرانسوی ها باشه بهتره برای مصری ها؟ چرا همچی فکری رو میکردن؟ چرا خیال میکردن؟ خب عقل همینه، عقل ماییم، ما باید به اینا کمک کنیم. یعنی استعمار از این یعنی عقل، ما عقل دیگر وجود نداره. من از دل این پروژه یه پروژه دیگه‌ای دارم که حالا تو این نوشته‌ای که تو گروه داریم طرح غیر موظفمون در کلانمون استفاده خواهم کرد که عقلانیت ایرانی، صحبت کردم از عقلانیت ایرانی تو این فضای متکثر فرهنگی که ایجاد شده خیلی گول زننده است که به نظرم اشتباه بسیار بزرگی. یعنی ما از هویت ایرانی میتونیم حرف بزنیم، اما از عقلانیت ایرانی اگر حرف بزنیم یک فاجعه اتفاق خواهد افتاد. عقلانیت رو بالکل از دست خواهیم داد، یعنی دیگه هیچ نسبتی برقرار نخواهیم کرد. حالا این بحثش اینجا نیستش. خود دکتر داوری هم این شمای کلی رو داره که سیاست آخره، مقدمه بر سیاست فرهنگه. یعنی اگر کشوری سیاست خاصی داره، این برآمده از فرهنگشه و فرهنگ مبتنی بر تفکره، که امروزه این تفکر فلسفه است. این تقدر، این که میگه سیاست زدن امروز، میگه سیاست زده یعنی کسی که این شما رو نمیفهمه، میخواد بره دموکراسی رو در جهان بست بده، میخواد کشورهای دیگر را آزاد کند. این متوجه نمیشه که این قبل از این باید این سیاست از فرهنگ باید بیاد بیرون، و این فرهنگ بر این عقلانیت و بر این فلسفه استواره. و اونجا یک وحدت داریم ما، اون وحدتی که در عقلانیت وجود داره که لازمه ظهور وجود در این دوره خاص پس از رنسانسه. متشکرم که لطف کردید و گوش کردید. بنابراین یه نکته آخرم بگم، این که دکتر داوری نفی میکنه که فکر من تغییر نکرده، به یه معنا میتونیم بگیم آره فکرش تغییر نکرده، از اصولش تخطی نکرده، اما میتونیم تغییر به معنای development، به معنای بست رو در فکرش ببینیم. یعنی یه سری عناصری در فکر اولیه‌اش وجود دارن که نقش مهم دارن بازی میکنن، اینا کمرنگ میشن و اون فکر خالص خودش که فکر دکتر داوریه در آخر و در این روزگاری کتابهایی که در آخر پرید اومده ظاهر میشن، که دیگه اینجا فکر داوریه، اینجا داوری میتونه با توسعه نسبت داشته باشه. یعنی اینا همه از دل اون مفهوم قرض‌زدگی فعالش بیرون میان، که اولین گامی که ما داریم قرض‌زدگی فعال. ما قرض‌زده منفعلیم. قرض‌زده منفعل یعنی چی؟ یعنی کسی که هنوز نمیداند در چه جهانی زندگی میکند، کجا ایستاده است. قرض‌زده منفعل همچی کسیه. قرض‌زده فعال جاش رو پیدا میکنه، زمینش رو پیدا میکنه، فعال مشارکت میکنه. یعنی چی؟ یعنی در تکنولوژی جهان مساهمت میکنیم، در همه اتفاقات جهان ما هم شریک میشیم، یعنی مثل بقیه کشورها. اما به قرض‌زدگی توجه داریم. یعنی چی؟ یعنی میگیم از این وضعیت باید گذر کرد، در این وضعیت نباید ماند، چون این وضعیت خیری درش نیست. ما مثل قرن 18 همی ها فکر نمی کنیم. این چیزیه که خود غربی ها اول فهمیدن، بعد ما فهمیدیم. اگه نیچه ای نبود، اگه هایدگری نبود که این نقد ها رو بکنن به تاریخ متافیزیک، که ما نمیتونستیم این سر متوجه بشیم. یعنی با غرب زدگی فعال ما در واقع میرسیم به نزد اون غربیان، جامون رو زمینمون رو پیدا میکنیم و میتونیم گذر کنیم، راه آینده باز میشه. این حرفیه که دیگه در آخر در فکر دکتر داوری کاملا آشکاره. در همین دیگه از توسعه، از همه اینا خیلی آشکار حرف میزنه، و کسانی که این رو تناقض میبینن متوجه نشدن که چه اتفاقی در فکر داوری داره میفته. ممنونم. ببخشید. در خدمتتون هستم. خواهش میکنم.
خیلی ممنون. این بحثی که امروز مطرح هست با عنوان تحول در علوم انسانی، خب با این تلقی که حالا یا دکتر داوری دارن میگن حالا قرض‌زدگی فعال یا قرض‌زدگی منفعل، ربط و نسبتش رو ممکنه بفرمایید؟
خواهش میکنم. من عرضم اینه در مورد تحول علوم انسانی هم، پس ما باید تحول چجوری بفهمیم؟ یعنی یه وقتیه که این حرفا رو دکتر داوری زده اتفاقا، یعنی دکتر داوری میگه ما از اول بد برداشت کردیم علوم انسانی رو. یعنی تحول در علوم انسانی به معنی این نیست که ما علوم انسانی بومی درست کنیم. علوم اصلا برای دکتر داوری این نیست، بلکه درست علوم انسانی رو بفهمیم. ما از اول بد باهاش برخورد کردیم، اصلا نفهمیدیم که تا علوم انسانی نباشند تکنیک نخواهد بود، علم نخواهد بود. مبنای علم فلسفه است. اتفاقی در عقل افتاده که غربیه با تفنگ در زنگ چالدران میاد در برابر ما میسته. این رو ما نفهمیدیم. ما خیال کردیم که این فقط تفنگ داره، خب با بریم تفنگو بخریم. سری رفتیم با پرتغالیا قرارداد بستیم، بیاین برای ما تفنگ درست کنیم که تو جنگ بعدی ما تفنگ داشته باشیم. متوجه نشدیم که این اتفاق بسیار مهمه. چی شد که سلاح بالکل عوض شد؟ خیلی خیلی اینا مهمه. چی شد که غرب علم داره؟ چی شد که غرب تکنولوژی داره؟ این صرفا و میخواد این نگاه رو نفی کنه که خیال نکنین میتونین بریم تکنیک غرب رو بگیرین بیارین و ازش استفاده بکنین و واقعا بتونید واقعا به کمکی بکنید به این جامعه. تا علوم انسانی نباشند فهم نمیشه غرب. اول باید میگم غرب زدی فعال، یعنی این اول بفهمیم زمینمون کجاست. تحول در علوم انسانی میشه این، یعنی اول بفهمیم که تا فلسفه نباشه زمینی وجود نداره. تا ما ربطمون رو نفهمیم، زمینی که حالا روش بیا بکار، حالا کاشت کن، برداشت کن، هر کاری بخوای بکن، اول ربط تو واقعا. برای همین میگه که دیگه من از غرب زدگی حرف نمیزنم، من از نسبت ما با غرب حرف میزنم. ما اول باید نسبتمون رو با غرب بفهمیم و تا نسبتمون رو با غرب نفهمیم نمیتونیم مشارکت داشته باشیم در تاریخ جهان.
همین که الان ما علوم انسانی در انحصار غرب باید آیا ببینیم، یعنی که نه، اینکه اینطوری هم نیست.
بله، یعنی این عقل دیگه مال غربی نیست. ببین عقل در غرب ظهورش در غرب بوده. این عقل نه نه
که چون در انحصار غرب هستش، پس بنابراین با اون ویژگی‌های غرب هم همخوانی داره، صرفاً عمومی ما نیست، پس بنابراین هر چیزی رو باید از نو آغاز.
ببین خانم دکتر، اینو توضیح بدم شاید مسئله حل بشه. بومی رو اگر در سطح عقلانی متوجه بشیم، داوری کاملا باش مخالفه. عقلانیت یکی. اما بومی رو اگر در سطح هویتی فرهنگی بخوایم متوجه بشیم، هیچ مشکل نداره. اگر علوم انسانی بومی منظورمون علومیه که ایرانی ها، علوم انسانی که ما ایرانی ها با زبون فارسی بین خودمون با فهم خودمون درک خودمون کار خودمون پدید میاریمش، آره این علوم انسانی بومیه، هیچ اشکال نداره. اما این که خیال کنیم بدیلی برای علوم انسانی به طور کل، اون عقل غربیه، ما یه عقل دیگه ای داریم که بر اساس این یه علوم انسانی دیگری پدید میاد، کاملا باش مخالفه. یعنی باید در گفتگو
مشارکت داره توی علوم انسانی. ما هم به عنوان یه گوشه ای از یه تجلی از اون عقل مطلق همون،
یعنی با تا اون عقل رو، عقل مطلق رو درش شریک نشه، یعنی تفاوتمون و تمایزمون با غرب رو از بین نبریم در سطح عقل ها. فقط عرض میکنم تا این رو من میخوام بگم، تا در سطح عقل بر اساس حرفای داوری، تا در سطح عقل به آشتی نرسیم و این واقعیت رو نفهمیم، در سطح فرهنگ به استقلال و خودآگاهی و اون هویت ایرانی که دنبالشیم نمیرسیم. یعنی اتفاقا این پذیرشه که هویت ایرانی رو ممکن میکنه و این بدیل گذاشتن هویت ایرانی رو نابود میکنه، چون چیزی از توش در نمیاد.
از فردی در
میاد، از فردی جا داره. و همین پارادوکسیه که من میگم وجود داره در فردی. این پارادوکس و در داوری نخستین این پارادوکس وجود داره که گویی نوع دیگری فردی میزنه تو عرفان، خیلی واضح میزنه تو عرفان، و این عرفان رو نوع دیگری که میگه تفکر حصولی نیست، تفکر حضوریه، مفهومی نیست، شهودیه. این انگار یه گونه ای دیگر از عقلانیت وجود داره محصل. این آره برگسون خیلی مثال خوب زد که برگسون نمادشه براش، بعدن برگسون هم میذاره کنار هایدگر نمادشه. اما خود هایدگر، ما وقتی تو هایدگر نگاه میکنیم میبینیم که کجا هایدگر از تفکر ایجابی حرف زده، فقط داره نقد میکنه. میخواد، یعنی حتی تو هایدگر دوم تو گشت هایدگر کاملا میخواد به این برسه، اما نتیجه چیه؟ چی رسید؟ چه چیز محصلی تونست بگه. نه نه، این عقل خود بنیاد مطلقه، خودش مطلقه، بله. اما نکته اینه که آیا تجلی دیگری وجود دارد اکنون؟ حرف همینجاست دقیقا. تنها تجلی عقل الان اینه، گرچه این عقل پایان رسیده، اما عقل جدید هنوز نیامده است. وقتی میگیم هنوز نیامده است، ما منتظریم و باید دائما نقد کنیم، به دائما رو به اون باشیم. این مشارکت در این عقل خود بنیاد از بین نمیبره، همینجا باید نقد کنیم، همونجور که هایدگر نقد کرده. یه وقتی که میگیم نه، عقل دیگر وجود داره، من میدونم چیه، این یه چیز دیگه است. یعنی مثلا
من خواهش بگم که بینم خودم فهمیدم، منظور شما از میدونم بیشتر این هستش که مثلا ما جامعه شناسای غربی توی دپارتمانشون مشکلشون سیاه و سفید بود،
بله، آدم ها، بله، بله.
خب ما همون ترند، بله، جامعه شناختی، بله، با همون روی کرده این که جامعه وجود داره، فردی وجود داره، ما همون روی کرده داریم به کار میریم. ولی تو جامعه ما سیاه و سفید اصلا کتابی هم در این زمینه نداریم، چون اصلا ما مشکل همونی، مثلا ما مشکل همون چیزای دیگه هست، مثلا همین مشکل اصلا نفته حجاب داشته،
بله، بله.
شما منظورتون از هویت و بومی بودن اینه
در این سطح، در سطح فرهنگ، در سطح عقلانیت نیست، عقلانیت دیگه،
عقلانیتی که شما میگین، عقلی که دوره های مختلف داره. شما این همین بحث رو ما تو این بر داریم چون حوزه یه خود تحلیل تر، اما ما اون عقلانیت رو بر میگردونیم به مقبولیت اجتماعی، ولی شما بر نمیگردونیم اینو به مقبولیتشون،
داوری بر نمیگردونه ابدا.
ما اینجا برنگر به مقبولیتشون و مقبولیت اجتماعی، عوامل مختلف اجتماعی سیاسی اینا داره.
البته یک نکته عرض کنم، فقط اینو داوری اینجا میگه که این آراء همگانی که در سطح فرهنگ، این مقبولیتی که شما میفرمایید که در سطح فرهنگ مبتنی بر اینه،
آره،
یعنی یه مرتبه میره عقب، میگه که این که میبینید مثالش، میگه کیه که امروز بهش بگین میخوای آزاد باشی یا نباشی، میگه میخوام آزاد نباشم. کیه امروز که چیرگی و تسلط بر طبیعت رو نپذیره؟ امروز اگر ما میگیم هوای تهران آلوده است، خب وقتی ما بشینیم به عنوان یه جمعی کارشناس آلودگی هوا اینجا هممون، اصلا ما عقل همگانی، ما کارشناس آلودگی نیستیم، چی میگیم؟ میگیم باید کارشناسی بشه، باید آمار بیارن، باید برن. هممون میخوایم دقیقاً کاری رو بکنیم که هممون چیزی به نظرمون بدیهی میاد که همون عقل غربیه.
خب اون ظهور اون عقله، چون این متفاوته، ما شما میگیم که وجود دورهای مختلف، ظهورهای مختلفی داشته و این ظهورها هم عقلانیت اون دوره ها
رسیم.
اگر من این سوال آیا مجاز هست بپرسیم که این ظهور چرا به این شکل رخ داده؟
نه، اینا رخ داده در های دیگر.
خب اینا اگر رخ داده، پس این چه فرقی با خدا میکنه؟ چون هم مفهوم خداست، شما اسمشو برداشتی یه چیز دیگه گذاشتی،
میشه اینو گفت، گفتن اینو برای دیگه
نمیتونی راه کار مکانیزم، هیچی، حتی سوالش هم شاید بی‌معنی باشه، بپرسید چرا مثلا اینجا اینطوری رخ داد. ببینید تو حالتی من میگم ما به مقبولیت اجتماعی برعکس شما انجام میدیم، میگیم چرا رخ داد این عقلانیت تو این دوره مکانیکی فکر کردن، میبینیم به وضعیت رنسانس اجتماع سیاست اقتصاد انقدر اینا رو تو اونجا میچرخونیم تا یه چیزی پیدا کنیم. ولی اینی که شما فرمودین این نداره، یعنی اصلا نمیشه این تعبیر رو انجام داد. بنابراین این که خیلی فرق با اون خدای نکرد، همون خدای هست، فقط حالا اسمش رو عوض کنید، یه خدا نذاشین که احتمالاً مثلا با ادیان مختلف این مشکل زا نباشه، این همون میشه.
اگه اجازه بدید من دقیقاً میخوام هم درس کنم. ببینید شما هم وقتی که این رو به مقبولیت برمیگردونیم، ما میریم در شرایط اجتماعی سیاسی اقتصادی این رو بررسی میکنیم، در واقع ما هیچ وقت پرسش چرایی رو پاسخ نمیدیم. یعنی وقتی که به ما میگن که چرا نگاه مکانیستی به جهان پدید اومد، ما میریم میگیم که اینجا اینطوری بود، اینجا اینطوری بود، اینجا اینطوری بود. خب پرسش من یه گام میبرم عقب‌تر، چرا اینجا اینطوری بود، چرا اوضاع سیاسی اینطوری بود، چرا اوضاع اقتصادی اینطوری بود، چرا یعنی چرا این چراها یه جایی میرسه به یه جایی که ما میگه نمیتونیم. یعنی شما یه جایی باید بگید که یک امری چراها رو جواب میده که خودش دیگه چرا پذیر نیست. یعنی اگر چرا 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 ما بریم عقب همجور، نهایتاً که اینکه تسلسل نهایتاً به جایی نمیرسیم. یعنی میخوام بگم چه موضوع رو در مقبولیت همگانی قرار بدیم، چه موضوع رو در امری قرار بدید که رخ داده، در هر صورت به یه جایی میرسید که چرایی پاسخ نداره. یعنی این دوتا روندشون فرقی نداره. منتها این جور فکر کردن چیکار میکنه؟ این جور فکر کردن ادعای فلسفی داره. یعنی چی؟ یعنی میگه زمانی که شما نگاه مکانیستی رو به عنوان یک ویژگی عقل تحویل میبرید به اتفاقات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، دارید عقل رو مؤخر میکنید، در صورتی که عقل آغازه. یعنی یه عقلی وجود داره که حتی آدم، حتی یک بیابانگردم میفهمه، حتی یک روستایی که اصلا با جامعه ارتباط نداره اونم تو ذهنش این پدید اومده. یعنی وقتی باش حرف میزنی توقع، ببین مثلا ما اینجا با هم میشینیم صحبت میکنیم درباره آلودگی هوا، مثال خیلی خوبی را زدم. وقتی با هم صحبت میکنیم راهکارهای مختلف میگیم، من وقتی راهکار خودم میگم و اون رو معقول میدونم، توقعم اینه که وقتی معقول میگم شما بپذیری. وقتی شما نمیپذیرین، من باید به خودم میگم خب کجای حرف من اشکال داشت که ایشون نپذیرفت؟ یعنی من نمیتونم بگم که نه اصلا این یه جور دیگه بالکل فکر میکنه. ما یک وحدتی با هم داریم بالاخره که میتونیم تو اون بستر عقل اجمالی. یعنی اینجا نکته اینه، آیا ما فلسفه رو پس از اتفاقات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در نظرش بگیم؟ یعنی پدید آمدن نگرش مکانیستی که یک نوع عقله، یه عقله، این رو معلول اتفاقات سیاسی اقتصادی اجتماعی بدونیم یا نه بگیم نه این و همه اینا یه عقلی وجود داره که این عقل همه ما رو تو اون بستر نشونده، که در سطح سیاسی خود چه جور نشون میده، در اقتصاد خود چه جور نشون میده، در عقل خود چه جور میده، در فلسفه یک فیلسوف که در پایان میاد هم یه جور این صورتبندی میشه دیالکتیک مفاهیم. اما مقدم بر همه اینا اون چیزی که همه ما رو توی یک بستر مشترک نشونده که میتونیم با هم زندگی کنیم، با هم بسازیم، با هم حکومت داشته باشیم، با هم فکر کنیم، این باید یک بستر مشترک باشه. این اصلا معنای خدا رو نمیده، چون خدا این کاملا کارکرداش مشخصه در ادیان، در نه در ادیان مشخصه. این اصلا این ببینید فقط به این معنا میشه با خدا مشابهش کرد که چرایی ناپذیره.
یعنی که ما حرف هم دیگر رو میفهمیم، این در نمیاد که یه عقل مشترک داریم، بلکه میتونیم اینطوری نگاه کنیم. این میشه گفتش که ما چون توی جامعه زندگی میکنیم خیلی راحت تر، چون تو جای یک جامعه زندگی که قلبوی تفکرمون یکسانه،
یک زبون
با یک زبون. من میتونم از این ترند سو ترند شما رو اصلا نمیخوام بگم غلط، یعنی اصلا اینجا موضع
نه
درست نه به خاطر سخنران اینا نیست، اصلا موضع من غلط و درست نیست. موضع اینه که ببین دو تا ترنده، ترند شما یه عواقبی داره، یه پیامدهایی داره، یه ترند هم میشه اینطوری گذاشت، میشه گفت که نه این که ما حرف هم دیگه رو میفهمیم، یه کامیونیکیشنی داریم مبتنی بر این بازی، این زبانه، زبان مشترکی تو این جامعه هست، میشه بر اینم گذاشت، به این تیپی هم میشه گذاشت. اینجا هم همون جامعه و زبان همون کار کرده بیچرایی اونجا رو داره، این دقیقا اینجا باید چرا یه جایی وای بسته، حالا اینجا این تیپی وای نیسته ولی اونجا این تیپی برکنون پرمت های خاص خودش.
فقط برای زبان باز اینجا خب باز ما باید برگردیم به بحث های فلسفه زبان که شده خیلی هم جالب. اتفاقا من میخوام عرض کنم یه مثال دیگه براتون بزنم که بخوام بگم که زبان نمیتونه باشه. چرا زبان نمیتونه باشه؟ ما وقتی میریم یک زبان بیگانه یاد میگیریم، زبان من میخوام زبان آلمانی یاد بگیرم، زبان فارسی فقط بلدم، میرم در اون زبان بخوام زبان یاد بگیرم، یه وقتی که من سمانتیکس یاد میگیرم، یعنی به من میگن که تو به این میگفتی انگور، اون بهش مثلا میگه یه چیز دیگه، تو انگلیسی بهش میگه گریپ، اون به عربه بهش میگه عنب. خب اینجا من تفاوت آشکار دارم. یه وقتی در بحث سینتکسی، یعنی چی؟ یعنی اگر من میگم انگور سبز است، یا میگم حسن به مدرسه رفت، اگر این جمله بخواد به آلمانی برگرده، حسن در آن جمله هم ضرورتاً باید فاعل باشد، ضرورتاً، هر چی سمانتیکسشو میخوام بذارم، حسن حسنه، به مدرسه رفتنم به مدرسه رفتنه، این نقش ها رو به هیچ وجه نمیشه. میشه بحث یونیورسال گرامر چامسکی. یعنی ما در پس زبان ها هم میبینیم که یه منطقی فراتر از خود زبان ها وجود داره که آره
شما آنتروپولوژیست رو نگاه کنیم،
آره
دیگه آنتروپولوژیست رو نگاه کنیم، اونجا اصلا زبان یاد گرفتن به معنی سینتکس و سمنتیک نیست. مثلا شما لینوکسی رو نگاه کنید که اول اون کتاب دریان وردان آرگوناتی چیه، اونجا همین رو میگه، میگه من وارد اون قبیله شدم
بل.
چی نیست غیر از این که شما داخل اون زندگی برید.
بله،
یعنی این که مثلا زبان خوندن ما جزو مشکلاتش همین
بله.
ما این دوگانه رو تقسیم میکنیم و بعد این متوجه نمیشیم که اون زبان مقابل دقیقاً چه ممکنه با اون زبان حرف بزنیم بله. ما نمیفهمیم.
بله بچه‌ها پوینه
شما توی قسمت هایدگر و این چیز آلمانی بهتر اینو
بهتر
من با که ما ممکن آلمانی بریم تو آموزشگاه یاد بگیریم ولی ما اون متن رو خوب نمیفهمیم
بله.
ما درک اون نداریم. اینم یه ترنده، یعنی بعدا شما میتونی اصلا سینتکس سمانتیک نبینی، ما باید مشارکت در اون فرمولای که داشته باشیم.
خب از اون سوالم اینه،
یعنی
چرا من میتوانم در اون فرم آف لایف مشارکت کنم؟ چگونه ممکن است؟ این سوال باز برمیگرده،
یعنی ما میتونیم چرا رو اینجا ببندیم؟
چرا میشه؟
نه
چرا میشه؟
یعنی به جای اینکه به یک مفهومی مثل عقل نو تحدید کنیم بر نهایت به نام عقل، که اون عقل اگه بپرسیم چشم و گوشش چه رنگیه، قیافش حدوداً چه شکلیه، احتمالاً با ابهام مرتب مواجه میشیم. فقط شما میتونید تطورهای اینو در تاریخ ما نشون بدید، ولی اینکه چون شما اینا رو جنبه ها و پرتوهای مختلف یه عقلی میدونید، اینطوری من از
بله عقل مدرن دیگه بله
نه اون عقل که در تاریخ اومده، ببین یه وجهش یه جنبش همین عقل مدرن الان
بله،
ولی بچهای مختلفی دیگه هم داشته. این قبول این تعبیر من از یه عقلی
نه اینطوری نیست. ببینید وجود تاریخ داره. ببینید قبل از دوران متافیزیک مدرن رنسانس این عقل مطلق نیست، یعنی ما تفکرها داریم، فلسفه در کنار کلام و تصوفه. از رنسانس به بعد که این عقل اطلاق پیدا میکنه اصلا جای اونا رو میبنده.
این عقلایی که جاهای مختلف
آره، اصطلاح سیاسیش
اطلاق میشده همه ظهورات یه مفهوم خاصه،
مفهوم نیست اصلا، مفهوم نیست.
عقل فقط از رنسانس به بعد هست.
عقل از رنسانس به بعد مطلقه، یعنی دیگه جا برای گونه دیگر تفکر نمیذاره.
ولی اون گونه
مطلق به معنی محدوده،
مطلق
نامتناهی،
مطلق معنی نامتناهیه، یعنی هیچی جا نمیذاره. الان امروز در پایان این دوران مدرنه که میشه نقدش کرد، اما نقدش به معنای گذر ازش نیست. نقدش به این معنا نیستش که چیز دیگری بدیل براش پدید اومده. نقدش فقط نشون میده که این به اوجش رسیده، دیگه نمیتونه کار جای دیگه بره. اینو ما فهمیدیم.
حالا از این چیکار؟
معنای نامتناهی قضیه
نداشته. نه ببینید فلسفه یونان و پدر این عقلانیت دیگه بوده، اما در کنار فلسفه یونان ما نگاه صوفیانه داشتیم. همون زمان در خود یونان، مگه اورفوسیا چجوری فکر می‌کردن؟ ما آیین‌هایی داشتیم، نوع تفکر کلامی داشتیم متفاوت، یعنی پیامبران نوع تفکر، ادیانی که ادیان مثلا دین موسی حداقل کاملا دیگه قبل از متافیزیک یونانه، دین زرتشت آره، یعنی دین بله، یعنی عقلی بود. این عقلا در مقابل همین کلامی تصوف، خیلی واضح تصوف، یعنی نگاه عرفانی وجود داشته، بدیلش بوده، اونطوری هم فکر نمی کرده، اونطوری هم رابطه برقرار، مثلا مفهومی با جهان رابطه برقرار نمی کرده. اما این نگاه عقل مدرنی که در رنسانس دیگه، حتی عرفان اگر امروز بخواد کاری بکنه مجبور درگیر مفهوم بشه، نمیتونه درگیر مفهوم نشه. و این یعنی چی؟ یعنی این عقلانیت بنیاد همه چیز قرار گرفته. یه تنها راه گذر ازش گام اول اینه که بهش آگاه بشیم که این همه چیز رو گرفته. اول این رو آگاه بشیم، عقرب زدگی منفعل میایم بیرون به قول داوری، که ما اول بفهمیم که خب این همه چیز رو گرفته، ما رم گرفته دیگه، ما شرق نیستیم. این هم فردید میدونه، هم داوری میتونه. فردید میخواد باورش اینه که جا باز میداره میکنه از معاصر فرهنگی خودم، خواهد استفاده که جا اینجا وجود نداره، اینجا وجود نداره چون که هنوز نیامده، باید بیاد. اینطوری نیستش که من بتونم بیارمش، من بتونم بگم چیه. این وقتی هم میاد خیلی حرف قشنگی زده دکتر داوری، میگه که من یه زمانی از حکومت اسلامی و اینا حرف زدم، اما 59 رو داره میگه، بعد میگه اما این حرف من در کسی نگرفت، و این که حرف من در کسی نگرفت خودش نشانه من بود که این سخن من سخن آن وقت و زمان نبوده است. یعنی چی؟ یعنی شما اگر اون اتفاق بیفته، اگر اون وقت جدید پدید بیاد، اون دوران جدید پدید بیاد، شما اگر از اون فکر جدید حرف بزنید، همه گوش ها برای شنیدنش بازه، مثل دوران رنسانس، همه گوش ها برای شنیدنش بازه، مثل همین امروز. یعنی چی اتفاقی که در غرب میفته؟ تمام گوش های جهان در، میگم در سطح آراء همگانی، در همه سطوح گوش ها بازه. ما امروز میگیم علم مشکل ایجاد کرده، مگه این حرف کاملا برای همه اون بدیهی نیست؟ علم مشکل ایجاد کرده، کی مشکل حل میکنه؟ خود علم. مگه اینو نمیگیم حالا؟ آلودگی ایجاد کردیم، چجوری آلودگی رو برطرف کنیم؟ باز با یه کار علمی دیگه، باز با علم خود علم رو تصحیح میکنیم. این یعنی چی؟ یعنی همه گیره، یعنی این گوش ها همه بازه برای شنیدن این سخن، هیچ کس شک نداره. این چرا؟ نمیگیم چرا، یعنی کسی نمیگه چرا علم باید درست کنه، چرا این نمیپرسیم چرا، چون که بدیهی برام، چرا این بدیهیه، چون اصلا بدیلی براش وجود نداره که ما بریم سراغ یه چیز دیگه بگیم اون کارو بکنه. اگه کسی مثلا شروع کنه از بدیل و حرف زدن، ممکنه زمینم هست که کسی حرف بزنه ازش، اما خب میخندیم بهش، کسی که به این عمل نمی کنه که. ممکنه مثلا با اغراض سیاسی کسی بدی حرفای دیگه هم بزنه، یه کارایی هم بکنه ها.
فرنگی قلبی، اولویت قلبی، این بدیل ها حقوق برابر حاضر نیست
نه.
فقط فرصت برابر ممکن،
چون آزادی میده، آزادی بیان میده،
فرصت اینو دادی، تو هم میخوایی اون فرهنگ تو مثل آنتروپولوژی، تمام دپارتمان آنتروپولوژی همینه، فرصت برابر شما بیا حرفاتو بگی، ببین که شما حق برابر با عقلانیت منو داری. نه
آخه خودت
اصلا نمیتونه داشته،
اصلا خودش هم قبول نداره.
آقای دکتر، مبنای این حرف بعد یک نوع نگاه کلیست،
بله،
کلنگاری
بنا
نداره،
بله،
قرار نگرفته،
اطلاق عرض کردم دیگه، اطلاق دقیقاً
کلنگاری
هگل، هگل و کوین توی فلسفه تحلیلی نمادش کوینه، که کوین دقیقاً همین رو میفهمه که این کاملاً همگیره، این دیگه ما نمیتونیم از چیزهای دیگه یاد بگیریم، در عین اینکه به ترجمه ناپذیری و اینا باور داره، عدم تعین ترجمه باور داره ها، اما اینا رو ببین در کدوم سطح داره بررسی میکنه، در سطح سمانتیکس داره بررسی میکنه دائما. اما اون مثال خرگوش رو میزنه، اون مثال رو میزنه، اما وقتی که ما میایم به یه سطحی که، یعنی این سوال، یعنی اون تحلیلی هم که شما فرمودید، برگردیم به سیاست، برگردیم به اقتصاد، بالاخره آنجایی که انسان‌ها با هم میتونن اشتراک برقرار کنن، من این سوال برقرار میکنم، یه فرم آف لایف اشکال ندارد، چطور ممکن است اشتراک؟ یعنی چطور ممکن میشه دو انسان با هم سخن بگن از یه فرهنگ، از فرهنگ‌های مختلف، توقع حتی توقع اینو داشته باشن که با هم به اشتراک برسن؟
ببینید، حالا من بازم چیز ندارم، این که همه میتونن حرف هم دیگر از اقوام مختلف بفهمن، اولا ما برای این نمیتونیم براهینی بیاریم که از اون نتیجه استقرایی بگیریم، به این صد و دوست آوردیم و حالا استقرایی میکنیم،
بله،
از این یه مشترک بین ما وجود، این نمیتونیم بگیم. اما ما میتونیم بگیم A با B خورد به هم، تونست با هم دیگه یه تفاهمی داشته باشه، قبول A و B یه اشتراکاتی دارن، با هم یه تفاهم برقرار میکنن، B و C هم به هم میخورن، یه اشتراکاتی دارن، تفاهم برقرار میکنن. ممکن یه شباهت خانوادگی باشه به معنای یک چیز محصل ثابت بین همه فرهنگ ها نباشه، اینا مثل حلقای زنجیر به هم چسبیدن، دو به دو اشتراکاتی دارن و افتراقاتی دارن، اما شما نمیتونی یه زنجیر به اینا بگیرید. خب ولی فرمان شما که در مورد عقل هست بیشتر به این نزدیک میشه، بازم من نمیتونم نفی کنم، یعنی اصلا اینا ترندهای مختلف این وضعیه رخ داده هست که تمام اینها توی یه تصویر مشترکن به نام عقل.
آیه تو فقط نکته اینه که اینجا ما با یه مفهوم انتزاعی روبرو نیستیم که بگیم که مثلا حالا این عقل چیست، که اینطوری داره این کارو انجام میده. نه، ما داریم از یک بستری حرف میزنیم اولا، و ثانیاً وقتی که از فرمز آف لایف صحبت بکنیم، از حرفای ویتگنشتاین دوم استفاده بکنیم، ویتگنشتاین دوم هم منتقد مدرنیته است. یعنی اون رو هم باید بذاریم کنار حرفای هایدگر، بذاریم کنار حرفای نیچه. یعنی اینا همه نقدن. یعنی از این منظر میشه گفت نام همه نقدن.
اینا
نقدن. نقد این نگاهه. یعنی اما نکته اینه، عقل مدرن چیست؟ عقل مدرن این اطلاق رو در خودش داره. یعنی اصلا هم کوتاه نمیاد از این، و هنوزم داره همینطوری جهان رو میبره جلو، حتی با وجود فیلسوفان پست مدرن و همه این نقدها. اون کار خودش، کاری که داره در جهان، آن گوشی که بازه به قول دکتر داوری، صدایی که شنیده میشه، همه قبولش دارن مدرنیته است. یعنی همه با جان و دل به سمتش میرن. اینه در خدمتتون هستم. آیا
به این تحول علوم انسانی رو کنم بودم که منظور خونیسازی علوم انسانی نیست که کم با موسیقی بودن نیست آیا داوری اینا موتور تحول علوم انسانی که بعد یه نسبتی داره که ما باید، یعنی مشروط بینه که بین ما و قد این نسبت ایجاد
بعد.
بعد همین گزاره مشروط بین نیست از نظر داوری که ما فلسفه و متافیزیکی بفهمیم همین
بعد.
این در کل آرای داوری هم هست دیگه. داوری متقدم متأخر نیست.
ببین من به واقعا میشه، واقعا خیلی حیرت انگیز من که دارم داوری رو میخونم، واقعا داوری فهمیده نشده اصلا. خیلی عجیبه. یعنی نه اون انگ فاشیستی که روز اول سروش زد به دکتر داوری باعث شد دیگه هیچ کس حتی نره کتابای این بشر رو بخونه. یعنی بالکل اصلا باهاش قطع رابطه کردن، حتی شاگردان خودش.
این نگاه سیاسی هم داشتم،
حتی شاگردان خودش. یعنی اصلا جدیش نگرفتن، اصلا انگار ایشون هیچ چی نگفته. بالاخره اگر قبول دارین حرف ایشون رو، قبول دارین، اگر بگین ادامه بدین، اگر قبول ندارین نفیش کنین، نقدش کنین. این نادیده گرفتنه تو فرهنگ ما خیلی چیز عجیبیه. بایکوت میکنیم. یعنی تحت تاثیر هست، اما تحت تاثیر بس
هست. با این که کسی نمیاد
مستقیم، هر کسی فهم خودشو داره. من عرضم اینه، نکته اینه که طرف سخن داوری جامعه نیست، طرف سخن داوری اهل فلسفه و اونا گوش نمیدن. این عجیبه، این خیلی عجیبه. نمیان. تحت تأثیر هم هستن، کاملا قبول دارم، شاگردانشون خیلی تحت تأثیر، اما ربطشون رو معلوم نکردن. یعنی وقتی ازش درباره داوری میپرسی، یا دفاع جانانه میکنن، یا هم که و جالب این حرفی که اول عرض کردم، ببینید تو اون جلسه شما تشریف داشتین، این سرجمع جلسه نبود که فکر داوری مثل یک آغل گوسفندانی میمونه که گیهو درشو باز کنی همینجوری میریزن بیرون. یعنی چی؟ یعنی فکر داوری اصلا منسجم نیست. دقیقاً، و همشون تو اون جلسه این باورشون بود، داوری فکرش منسجم نیست، جرقه هایی داره تو فکرش، و این خیلی برخورده. آره زبان فارسیه، در واقع زبان فارسی هنوز زور این رو نده، هنوز نرسیده، چون نکردن. چون ما چند تا مگه فیلسوف داریم به زبان فارسی نوشته باشن؟ یعنی این کاری که نشده. در خدمتتون هستم. اگر نه خواهش آقای شد، ما وقتتون رو نگیریم دیگه. اگر کاری دارین من مزاحمتون نشم.
موبایل چیز خبر خوب بود، بعد همه آدمو
به هم
اشتباه نفخته رئیس آدمو کلا به هم
میذاره. من گوشتم تو اتاق اومدم،
معمولا میذارم، نمیشه اشتباه
نه اخ شما که نمیتونید جناب کنید.
من دوستم در رابطه با کنم منظورشون از این که چیزی که گذاشتن وجود بوده، مثلا وجود گذاشته بوده، مثلا
خدا.
بعد این همیشه برای من سوال بوده که شما آگاه هستید
نخواهش
خود این نگاه به یه معنای بسیار نمیدی متافیزیکی نیست که ما به اصطلاح چیز برتری رو کرانه‌پذیرش میکنیم، و بعد به اصطلاح یعنی میخوام بگم که خود این نگاهی که هایدگر داره به اصطلاح میخواد متافیزیک رو نرمش بگذاره به یه معنای اندازه خودش درکش نیست.
مگه دریدا نمیگه هایدگر گفت نیچه آخرین متافیزیسیانه؟ دریدا گفتش که هایدگر آخرین متافیزیسیان بود. همه عرض من همین اتفاقا که وقتی میگم نقد هایدگر درونیه دقیقاً یعنی این
این نقطه خیلی جالبه. مال هایدگر مال خود سنته داره در میاد توش، مال ما
بله بله
هم یه ذره
ناگهان توهم میزنه، میدونی ناگهان توهم.
ببین اونایی که شما میگین دقیقاً لافاسه همین یه بند باریک که فهمیدن به داخل دقیقاً که با مهدویت با همین
بله بله
دقیقاً همینه که ما یه چیزی اونجا داریم.
این کار فردید کرده، یعنی فردید متاسفانه این نخ رو رعایت نکرده. یعنی ببینید اون میگه وجود، هایدگر هیچ وقت نمیگه حق.
آره
فردید ناگهان به جای وجود میذاره حق، یعنی یواشکی ها داره میگه وجود موجود بین وجود بین بعد میگه حق، ناگهانی حق رو میندازه وسط بعد شروع کنه درباره حق حرف زدن. این حق جایگزین وجود میشه و این حق یه مفهوم فوق العاده عرفانیه، کلی پیشینه داره در زمان فارسی.
همون بحثو الان میگن خب حق رو نمیگن، الان همون بحثو میگن بدیل براش قرار میدن. بدیلش هم همین میشه که ما میخواییم که غرب رو یه بدیلی از این بر ارائه کنیم، در حالی که اون بدیل داخل دوباره همین سنت غرب قرار میده، همین اقلانی از تعبیر قرار میده. اما آقای دکتر این که در مورد داوری گفتیم، چرا باید از داخل غرب گذشت؟
چون خود غرب هم داره
باید گذشت یا چاره‌ای نداره؟
بله
ببین این دو تا حالت
ببینید
آقای دکتر داوری میگن که ما باید از داخل این بگذریم و همین خاطر ما
کلیه‌های
توسعه میدیم یا نه.
نه نه
ما کاری نمیتونیم بکنیم که ما فعلا تو اینجا گیر افتادیم. راهکارهایی که ارائه میکنیم به عنوان چیزهای بدی خیلی قد احساس ما اینا خیلی اصیل هم و مال یه سنتی هم کاملا متباین باید دسته که مال این سنت متباین باید نیستن، اون راهکار داخل این سنت هم همون قضیه سیاسفید هست. همینه چاره این نداریم، بنابراین بیاییم به جای این که این کارها رو بکنیم بیاییم یه انرژی رو هدر ندیم اینجا، یه ذره بشینیم تا همین طرز تفکر راهکار براش پیدا کنیم. حالا ممکنه بعضیاش مال غربی و باز فرهنگ خودشون خیلی ممزوجه، نمیشه کامل اینجا اجرا کرد، یه جایش باید عقبش رو
بله بله بله
همین
بله. یعنی آقای دکتر ببینید در مورد اون سوال مطلب اول، ببینید دکتر یه حرف خیلی عالی میزنه، یه بینش خوبی داره، اینم بینش از هایدگر گرفته و میگه یک وقتی کتاب فلسفه چیست رو مینویسه مقدمش خیلی مهمه که آخه کی تا حالا کسی از چیستی فلسفه نمیپرسید؟ چرا ما از چیستی فلسفه میپرسیم؟ این قرن 20 ممکن شده، بعد از نیچه و هایدگر ممکن شده فلسفه چیست هایدگر دربارش کتاب مینویسه. این یعنی آن چی دیگه فلسفه دیگه داره ابژه میشه، داره ازش پرسیده میشه، دیگه آن چیزی نیستش که کاملا بدیهیه و ما توش قرار داریم، انگار داریم نسبت بهش فاصله میگیریم. این اونجایی که ممکن میشه نقد، یعنی پس غرب هم داره میگذره، این گذشتنه مخصوص ما نیست.
اونجایی که آخرش میاد، یعنی اونجایی که ما قابل کامیک پیدا
کنیم، بله
کاملا فاقیق بشیم بردیم، اونجا هم جایی که هایدگر میگه که اون جوونه های اونجا
نداشت. البته عده ما اوورکام نمی کنیم، یعنی ببینید رخ داده، یعنی هایدگر اجازه نمیده که ما اینجا بخوایم ما کاری انجام بدیم، ما نمیتونیم. اما همین که این اتفاق افتاده که امروز میپرسیم فلسفه چیست، این نشون میده که فلسفه به معنای مدرن کلمه پایان راه رسیده. اما آیا همین پرسش از فلسفه معنیش اینه که چیز دیگه بدیلی پدید اومده؟ نه پدید نیومده، اما این پایان رو داره به ما میگه. پس باید از این وضعیت گذر کرده، این وضعیت دیگه ماندنی نیست، گذر میشه از این. اما این
تناقض باز وجود نداره،
اما از این نه منفعلانه رخ میده، یعنی این مثل رنسانس که ناگهان رخ میده اون عقل جدید، کسی این رو پدید نمیاره. این همدلی و همزبانی که در دوران رنسانس بین اون آدما اونجا پدید میاد، خب این چرا پدید اومد آخه؟
این جواب یه سوال نیست که ما نمیدونیم اون رو، همون
نمیدونیم.
خب نه
نمیتونیم توضیح بدیم، میگیم رخ داده،
میگیم رخ
داده، بله بله،
و به جاش وجود میذاریم،
بله،
و ممکنه یه زمانی توضیح بدیم. میدونیم چه بگم، همون چیزی که مثلا میگفتن در رابطه با راسل اینا، میگفتن که
بله.
خدا نشسته جای بله. مشغولات
بله. نه نه یه وقتی که مجهولات ما از سنخ مسائله، یه وقتی که مجهولات ما از سنخ مبادیه، یعنی مجهولی که از سنخ مبادیه مبدع از آن جهت که مبدع است همواره چرا ناپذیر است. حالا این مبدع هر چی میخوای بذار، مبدع علت توضیح چراییه، آغاز استدلاله. شما نمیتونید، شما نمیتونید مقدمه رو، خب این مقدمه رو چراییشو پیدا میکنی، باز مقدمه میخوای. یعنی مقدمه که از بین نمیره، استدلال که هست مقدمه هم هست.
آیزه به این توی این کتابش یه حرف جالبه میگه، ما فرهنگ غربی چند تا آموزه ده، یکیش اینه که فکر میکنیم هر سوالی باید جواب بشه. شاید ببین این مال آموزه این عقلانی جدیده، لازم نیست خود این موضوع تشکیل میتونه.
بله دیگه دقیقا،
هر سوالی باید جواب، میگه هر سوالی ما غربی هاست چند تا آموزه. آره. که هر سوالی جواب داره.
خیلی خوب،
ما معلم های دنیا این برای این شاگرده این همین حرف و خایرابند هم داره. بله. من تو بکره همین احساس رو داشتم، ما غربی و معلم های دنیا این بدبخت سوالی اینا میشن بکری، ما قرار اینا بهشون یاد بدیم. خب اینا دقیقا جزء آموزه های این رشنالیتی،
یعنی از خود این رشنالیتی اما وقتی سوال میکنی موضوع فرق میکنه. یعنی میپرسی که چرا هر سوالی پاسخ دارد. ارسطو میگفته، ارسطو میگه که اگر کسی برای هر امری دلیل طلب کند، برای هر امری، این نشانه تعلیم نیافتگی ذهن اونه. در مورد اونجایی که میخواد در مورد اصل امتناع تناقض هست،
نشانه دوم
هر چیزی بود
دیگه، هم اونجایی که به فرم اپلای پروسس نه اصلا ریزنه نمیشه، نه هستش.
بله، این مبنای ریزنه. اگه این نباشه شما دیگه ریزنینگ نداری. همین ریزنینگ یعنی چی؟ یعنی مبتنی بودن بر یه مبنایی. مبنا اما خودش دیگه ریزنبل نیست. این کاریش نمیشه کرد.
پس در واقع شما
پس همیشه خواهیم داشت یه مجهولی. حالا اسم خدا بذاریم، وجود بذاریم، هر چی می‌خوایم. ببینید اسم خدا بذاری داری به نظرم کار بدی می‌کنی. چون که خدا مال ادیانه. اینطوری فضولی کردن تو کاریه که کار تو نیست. کار من که نه پیامبرم نه مرد دینم، ما اهل فلسفه ایم. وقتی یه چیزی رو میفهمیم که نمیتونیم توضیح بدیم، به چه حقی اسم اینو میذاریم خداوند؟ ببین مثلا تو ابن سینا به چه حقی اسم واجب الوجود رو میذاری خداوند؟ خیلی خوب بهش بگو واجب الوجود، واجب الوجود بمونه دیگه. اینو میگی خداوند، اینجا داری ناگهان یه ادعایی رو میکنی که شما که مرد دین نیستی که توجهی؟
خدای دین هم با این
طرف خدای دین ها، مرد دین ونای خدای دین، خدای دین ویژگی های خودشو داره و ممکنه لحاظ عقلانی به هیچ وجه نتونی بفهمیش، حتی متضاد و متناقض باشه، اما این خدای دینه. چه لزومی داره که شما بری اونجا و بخوای همه چیزو توضیح بدی؟
ساعت به ساعت
دیگه مشکل نه که آقای دین گروه برشی، مشکل نه که به نظر من در پس زنی یک نسبیت بسیار عمیق وجود داره.
در پس چی؟
در پس همین صحبتی که شما فهمیدید، این مبناست و این مبنا دیگه قابل سوال نیست و من میگم خب این مبناست و این قابل سوال نیست.
ببینید شما میتونید نه شما میتونید هر مبنایی رو ببین، مثلا من میگم این مبنای استدلال منه، شما میتونید مبنای استدلال منو به پرسش بگیری و بگی این به این دلیل اینه و دیگه مبنای من مبنا نمیشه، مسئله میشه. این معنیش این نیستش که مبنا نتونه نفی بشه، اما نکته اینه شما که منو داری نفی میکنی و میگی مبنای تو مبنا نیست، مسئله است، خودت مبنا داری. مبنا بالاخره هست، مصداقش متفاوته.
ایشون از جهیلیت مبناها رو داره میگه به یک مبنای فاندیشن همگی یونیورسال برسیم. خب ببین این یه تحلیل خیلی خوب کرده
یاد که سوالشون مربوط به مقامیه که ما میخوام داوری بکنیم مبناها چی میخواد این داوری رو انجام بده، مگه مبنای عقب ترسن نه اگه شما بپذیرید حقیقت و معنا چیزیه که بیشتر که با روش نمیشه به چیزی دست پیدا کرد، چرا؟ هم در علم طبیعی هم در علم انسانی. اما اگه بپذیرید که حقیقت چیزی فراتر از روشه، وقتی شما نمیتونید این ادعا رو بکنید که خب یعنی چی که ما یه چیزی رو آغاز قرار دادیم، اون چیزی که آغاز قرار دادیم من جسارتا گفتم مشهول دیگه، مشهول هم نیست، مشهول در مقابل معلومه، اون مبناست.
بله،
این که شما میفرمایید که میشه مثل فرمیزار بلایتی کاری رو بکنید، این که شما میفرمایید ما چگونه قضاوت میتونیم بکنیم، این که شاید رو میبینیم که قضاوت بود، چون شما نیتون از زمین بازی خودتون بگید که زمین بازی بیچه، اینا هر کدوم بازی هایی هم که ممکنه دور رو دوباره هم باید این هم بشتا بکنید.
ممکنه بگید نه میشه مبنایی پیدا کرد مثل اون عقلانیت آمریکایی بود، اما اینا همه بحثای عقب‌تر از این بحثی در
این عقلانیت عام ادعای مدرنیته است. این عقل مدرن تنها عقل مدرن آره دیگه هایدگر پرسش میگه خود نیچه که شما خودت متخصص نیچه ای دیگه آیدو تو کلمی هم موضوع پایان‌نامه‌اش نیچه بود دکتری. از نیچه به بعد اینا به پرسش که اما آیا عقل مدرن از این کوتاه میاد؟ نه عقل مدرن همینه مطلق انگار مونیسته اصلا شوخی نداره. اینو ما باید متوجه بشیم. و آیا عقل دیگری حالا ما نقدش میکنیم، ویتگنشتاین دوم نقدش میکنه، نیچه نقد میکنه، هایدگر نقد میکنه، پست مدرن ها نقد میکنه، آیا این نقده به معنی اینکه اینا رفتن یه جای دیگه وایستادن؟ این جای دیگه تو این مفهوم غرب زدگی میخوام عرض کنم این جای دیگه پدید میاد در این اینکه کسایی که اهلشن در واقع میگن این مفهوم اونتولوژی که به وحدت عقل باور دارن، پس چرا این حرف رو دارن میزنن؟ من میخوام بگم داوری به این آگاهه و ازش گذر کرده و میتونیم بگیم که خیلی منسجم تره اینجا فکرش از فردید، خوب تونسته این رو حلش کنه این مشکل رو دیگه. برای همینه که اون وقت با اون وقت شروع، یعنی دیگه کار دکتر داوری از یه زمانی بعد دفاع از فلسفه است. شما مقدمه یه سال 59 فلسفه چیست رو بخونید، اصلا چه امپریالیسم فلسفه است، یعنی یه حرفایی میزنه چی داره میگه. بعد ناگهان تو همون مقدمه یهون که حالا من این حرفا رو درباره فلسفه زدم، خیال نکنی که فلسفه من دشمن فلسفه هم، من دارم سیاسی حرف میزنم. نه اصلا هر چی هست در فلسفه شروع کار دفاع کردن از فلسفه. و جالب اینه تا همین امروزش کار دکتر داوری دفاع از فلسفه است. دفاع از فلسفه‌ای که گفتش عین غرب زدگیه، دفاع از فلسفه‌ای که متوجه چیز
من به داوری موقعی ما فلسفه ولی فوق قبول شدیم چیزی سال 74 بهش گفتم پایرابن چی میگه؟ پایرابن اینا رو خونده بود، گفت این پایرابن داره همین موضوع گفت این عقل و نفت عقلانیت رو نفت نمی کنه آقای عقلانیت رو به من توشه و داره نفتش
مهمی من
راست میگه مردم این که را هم استفاد آقا دقیقا همین آوردن که اشتباه نکنیم نمیگه این بله اینجا خودش فیزیکدان
مرحله اصلا هویتشه خودش
سوپر مثلا روشاشو در آوردن ببینیم روشای تفلسفش این تیپیه، این که نمیگه این داخل همون سنته داره این مشکلات نشون میده.
بله
حتی یه جایی داره میگه که من نمیگم اقل آنارشیستی که من میگم به این معنی نیست که همه رو ول کنیم بریم به کارش، من دارم میگم این آنارشیسم مثل یه داروه، فعلا اینو استفاده کنید، رها کنید خودتون رو از این دگمه یه ذره فاصله بگیرید، بعد شما یه کد جدید رو جایگزینش میکنید، ولی فعلا یه ذره فاصله. این اول اگسمتون آخرین بشن یه یکی دو سال قبل از مردنش داره تو مقدمش میگه بابا من میگم این مثل یه دارو استفاده
بله.
نه همه چی بلو بشه کاملا، یعنی وقتی شما میخونی مثلا ایشون به آموزه مدرنیستی بعضیاش خیلی هنوز وفا داره
بله.
به فردگرایی شاید هم اصلا وقتی شما میخونی مالامال میبینی اینا چیزای مدرنیست میگه
آقای دکتر اونجا از بس عقل تسلط داره و اصل اینا میخوان یه ذره نقدش کنن نفس بکشن توی نزد ما اصلا این عقل هیچ جایی کاری نداره، ما نیاز به این نفس کشیدن نداریم. اول باید بگیم که نسبتمون با این عقل چیه و مفهوم غرب‌زدگی این توهم رو برای ما ایجاد میکنه سریعاً که یه عقل ایرانی وجود داره، یه عقل بدیلی وجود داره. بریم تو ابن سینا مثلا ببینیم حالا این عقل اصلا یه چیزی انگار مثلا ما میتونیم به چیز دیگری در بیاریم.
علم اسلامی علم دینی هم همین مصیبت داره، یعنی ما بهتره بهش بگیم علم دینی، یعنی با این شرایط اجتماعی و اقتصادی سیاسی فرهنگی ما این ببین ما وقتی در مورد جامعه حرف میزنیم مرتب با همون نگاه‌های غربی، چون ما جامعه رو اصلا در نگاه غربی داریم میفهمیم. درست ابن خلدون یه مقدمه داره، ما هم در بسر مقدمه رو میکشیم میگیریم جلو. ببین این نگاه‌های جدید در مورد جامعه داریم، از دورکیم داریم، از فوکو داریم، از اینا داریم. بنابراین ما میتونیم در مورد شرایط اجتماعی خودمون یه تفکیک جامعه شناسی
بکنیم. مثال حجاب رو که زدین عالی بود دیدتون، یعنی ما مثلا اونا مسئله سیاه‌سفید براشون تو آمریکا مهمه، خب مسئله ما حجابه، جامعه شناس ما باید بره سراغ این کار بومیه. اما اینکه این جامعه شناس حالا بتونه اصلا شروع کنه حرفای دیگه بزنه، جامعه شناسی اسلامی مثلا برای خودش داشته باشه، جامعه شناسی ایرانی داشته باشه،
علانیت مدرن هم داشته باشه،
منم مثل شما هم فکر این فرق اونو نمیشه الان اونجا بدید کرد. این عقلانیت مدرن اینقدر فراگیره چون کافیه که بیارید اینو با عنوان بدیل روش کار کنید، چون بازم تو داخلی
بله
شما فهم دینم که انجام میدین مثل فیلسوفایی
دقیقا
خب مثل همینا شما فهم دینم که انجام میدین بازم فعلانیت مدرنه. به همین خاطر هر کاری در مورد دین میکنیم ما بازم تو این بازه قرار داریم.
اصلا های دکتر من با دکتر رجبی صحبت کردم سر این تکثر فرهنگی و هویت ایرانی، حرف من همین بود که میگفتم اصلا این بحث فلسفه های میان فرهنگی و تکثر فرهنگی که مطرح شده، حالا خیال میکنن که میگن فرهنگ های دیگر هم به رسمیت شناخته، این به معنی این باز خود اون عقل مدرن داره بست پیدا میکنه، این خود عقل مدرن رسیده به پایان، این اون به این رسیده، حالا داره جا باز میکنه شما هم بیاین، اما معنیش این نیستش که تو مستقل بیای تو چیز دیگری هستی، نه
بیا
بشین، نهایتا اونه که داره بس پیدا میکنه، فرصت
برابر بهشون میده اما حقوق برابر نمیده که بدی به ما باشن،
در نهایتا من استفاده میکنم خودتون
رو بگین و بعد ما همین کار دقیقا آنتروپولوژی یک رشته استعماری دیگه همین نگاه
شرق‌شناسی
که من ازتون استفاده کنم برای اینکه بازم هژمونی خودمو گسترش
مثال کربن من میگم کربن خیلی براشون سوالی که کربن چرا شیعه نشد نمیدونم فلان شد، یا بعضی میگن نه شیعه شد نمیگفت میترسید از این حرفا، مثلا کربن اصلا مسئله شیعه و اینا نیست، کربن پدیدارشناسی یه چیزی پیدا کرده میخواد جلوی هایدگر وایسه از سهروردی استفاده میکنه، اگه اینو توی لاوتسه پیدا میکرد میرفت سراغ اون، یه جای دیگه تو قبایل بومی استرالیا پیدا میکرد میرفت سراغ اون، اصلا براش مهم نیست، اون کار خودشو داره انجام میده، داره از غرب میاد یه چیزی میگیره میبره تبیینش میکنه در اون نظام فکری و اون عقلانیت خاص و حرف جدید خودش رو میزنه، باز داره خود میشه، یعنی همون قانون فلسفه غرب خود شدن. خواهش کنم. شما وقت
ندارم.
من اینو آرز شاید بتونم دو تو نشست میارم ایشون
شاید. من نمی‌خوام هم آثار شو خونه خیلی شما شاید اینقدر گوره بسن که واقعا اونم گوره شو به خوبی وقت نمیدونم. واقعا. حتی اول تو سه چهار تا کاری که همون فلسفه چیست هم تو کار جدید شد که من واقعا هم جدیشون میگرم خیلی انصافیه هرچند خیلی بهشون نرد دارن، این دوتا فکر که من دوتا نرد آمده است علیرغم همه بصیرت هایی که در کار آقای داوری هست و خود من هم خیلی نگاه میبکنم که اصلا دیدم باشون یکی نیست، اما من فکر میکنم که این جدی نگرفتن ایشون به تعبیر غیر فلسفی نگرفتن ایشون ناشی از یه امر بنیادی که الان میخوام عرض بکنم، چون حالا در آثار جدیدشون مرتب حالا یا صراحتا میگن یا نمیگن میخوام میگن غیر فردیه، اما هنوز غیر هایدگری نیستن، تمام مشکل همه. چرا دو تا بصیرت کنه که داوری من نمیدونم؟ یک، ببینید خیلی توی اون تقدیر گرایی هایدگری هنوز هستم از دکتر داوری، یعنی چی؟ یعنی مثلا سال 59 مفهوم غذایی رو مطرح کردن، الان اومدن بیرون، چرا مثلا من اینجوری، حالا این بحث مهمی، چرا جدی گرفتیم؟ چون ولی کهشون نگاه منسجمی نتونستن داره بگیم، ببینید یعنی چی این عدم بصیرت اولی که میگن شد؟ خیلی خوب، این که شما از هایدگر استفاده بکنید تفسیر خاصی ارائه بدی از تاریخ غرب، تاریخ متافیزیک، مشخص نمی کنه نسبت ما رو با تاریخ غرب، این عدم بصیرت اولی. البته اینو عرض بکنه آقای دکتر داوری سعی کرده این، یعنی یه جرقه های از اینکه این بصیرت در ایشون پیدا شده هست، اونم اون کتابیه که البته از قدیم راجع به تاریخ فلسفه اسلامی نوشتن، اما تاریخ فلسفه اسلامی هر دو تا کتابی هم که من خوندم باز جرقه است. یعنی چی؟ یعنی اینکه ایشون نتونست از این نگاه تقدیرگرای هایدگری که همه درابطه تاریخ بشریت اطوار وجود بیاد، نمیگم که از این نگاه بیاد بیرون، یه فیلسوف میتونه نگاه یه فیلسوف دیگر رو داشته باشه به اون معنی که باز زندگی میکنه، من اینو میفهمم، نتونسته نسبت ما رو با تاریخ غرب مشخص کنه. یعنی چی؟ یعنی هنوز آقای دکتر داوری همون حرف آقای دکتر فردی داره که در واقع تاریخ ما صدر تاریخ ما در واقع ما در انتهای تاریخ غرب قرار میگیریم، یعنی با این جمله
تاریخ روشن فکریه،
بله به تعبیر تاریخ روشن
تاریخ جدیده،
ما این جمله نمیشه نسبت ما رو با غرب معین کرد. ببینید از یک فیلسوف انتظار این هستمانی شما از خودشون میپرسن، از یک فیلسوف انتظار این هست که شما که انقدر میگی غرب نسبت در غربی رو مطرح کردی الان میگی راه جز گذر از غرب نیست، نسبت ما با تاریخ غرب شه. ببینید فیلسوفان غربی کار کردن، یعنی فیلسوفان غربی که بعد مثلا فوکو میگه حاشیه متن مثلا دارن
گفته ایشون
همه
میشه وقتی میگه توسعه یافته توسعه نیافته
نگاه اصلی نیست. ببین با این نگاه نسبت ما مشخص میشه یعنی چی. ببینید خواننده سریع بزنید خب یعنی چی. خب این اینی که منم میدونستم که این وضعیت جدید چنان مسلطه، این حرف تازه نیست گفتن، این چنان مسلطه که شما اصلا نمیتونی بیرون از این حرف بزنید. خب نسبت من چی؟ یعنی شما وقتی تاریخ فلسفه اسلامی می‌نویسید این کجای تاریخ غربی قرار می‌گیره؟ اینو نگفت آقای دکتر دوباره کتابشون جرقه‌هایی هست بسیاره. نسبت تاریخ فلسفه اسلامی با تاریخ متافیزیک غربی مشخصه. بالاخره این چیه؟ این بخشی از تاریخ متافیزیک غربیه. اگه بخشی از اون میگفت طبیعی به نظر می‌رسید چون تاریخ رو بجد وجود نداره. اگه متافیزیک از سقراط شروع میشه میاد تا خدای پس این فلسفه اسلامی هم داره. یه عدم بسیاره خیلی جای بحث داره من خواستم بگم. دومین عدم بسیارتی به نظر من مهم‌تره. حالا نمیدونم شاید این گذاب بگیری مخواشم همه ای کاش آقای داوری یه خورده از خانه دیگه میمه مثلا بگارم. یعنی سوالی خانه بکنیدن جواب نمیداره بکنیدن. این من انتظارم نیست پیسو همش تو جواب بده ها. عدم بصیرته به این معنی که ایشون میگن که علوم انسانی خیلی خوب علوم انسانی زایده غرب زایده یه نگاه خاصی. یعنی چی زایده یه نگاه خاصی؟ زایده اینه که بشر متفکر غربی خود انسان رو ابژه کرد. وقتی خود انسان اوبژه میشه علوم انسانی تازه پدیدار میشه. این نگاه اولی است. از دینتار به این بعد متوجه شدیم که نه اینجوری نیست. دوام علوم انسانی نمیتونه انسان اوبژه بکنه. خب آقای دکتر داوری وارد هیچ کدوم از این بحث‌های فلسفی نمیشه. باز یه حرف بسیار کلی که بصیرت تازه‌ای به ما نمیده. این که علم انسانی همینش که هست دیگه عین علم طبیعی. خیلی خوب اینه که ما میدونیم. در اینکه شکی نیست. دوستانی که دچار توهم که اصلا بحث معرفتی نمی‌کنه. به نظر من اصلا نباید باشون وارد بحث اینقدر غیر جدی هن که معلومه که ما نمیتونیم علم مثلا جامعه شناسی ایرانی خوب
بکنیم.
اون جایی که آیدتو داوری من میگم ای کاش میومد سمت بلادان یعنی میومد سمت هرمونتیک تو همین بحث علم انسان. اصلا این چجوری ممکن میشه؟ وقتی که شما تاریخیت رخدادهای انسان رو بپذیرید. اینو هایدگر گفته گادامر بستش میده میکنه شرایط امکان فهم. اینجا اون جایی که آیدتو وارد میشه. این من حداقل میتونم ادعا بکنم تورق کردم رو اصول مطالعشون که تو هیچ جا وارد این بحث اینجا اون جاییه که اگه کسی میخواد وارد علم انسانی بشه اینجا باید وارد بشه. پس ما به این معنی میتونیم بگیم که حجاب تاریخیت جزئی خودش رو داره همون حرفی رو حالا بزن. یعنی هر حکمی که من ایرانی متد جامعه شناسی من که نمیتونم متد دیگه اختراع بکنم منی که میخوام راجع به حجاب صحبت بکنم میخوام راجع به انقلاب 58 راجع به هر رخداد جزئی تاریخی صحبت بکنم اینجا دیگه این در ذیل قرار دادن یه قانون کلی نیست. اینجا من بعد میام شرایط فهم و بررسی بکنم اینجا پای هرمونتیک بذارم. اینجا اون جایی که آقای داوری اصلا وارد شی نمیشه. یعنی جایی که خود فلسفه غرب گذر کرده از فایده یه وقتی شده بالا شرایط امکان فهم در علوم انسانی چیست. این که ما بگیم علم انسانی از غرب آمده و کسایی که میگن علم انسانی ایرانی توهم داره خیلی حرف کلیه. باید به اون دوستان که بحث غیر معرفتی میکنن نشون داد که به چه معنی ما میتونیم بگیم که آقا جامعه شناسی در ایران موضوعات خاص خودش داره چون موضوعات علم انسانی جزئی هست. ما دیگه اینجا از سنگ حرف نمیزنیم که ذیلی قانون کلی درش بیاد مثلا قانون جاذبه. اینجا ما وارد نشدیم و این به نظر من یه عدم بصیرتی یعنی یه جور هایدگرگرایی وحشتناکی که بعد جوری گسترش پیدا کرد تو ذهنیت ایشون نمیتونهشون بیرون بیاد. میدونی چی میخوام بگم؟ مسائل رو که مطرح میکنن نیازمند قدری فاصله گرفتن از حال دیگه و به نظر من نیست میکنه.
خب من از این دومیه شروع کنم. من هنوز به بحث علوم انسانی در آیدیس داوری نپرداختم. شاید اون زمان بتونم پاسخهای بهتری بدم. اما اولا به این هایدگر گرایی که میفرمایید خود گادامر پدر هم است در هایدگر گرایی نه یعنی ببین مقدمه گرفتن و مقدمه ها این که تاریخ فهمه این که هرمنوتیک فهم اصلا اونتولوژی که بر اساس جزء شرایط اگزیستانسیال انسان
همین نشون دهنده فیلسوف اصیل خب. فیلسوف اصیل نیازی نداره که از یه نقطه آغازی غیر از فیلسوف قبلی آغاز بکنه
خب.
اما نقطه آغاز رو که همون اگزیستانس همون تاریخیت این خب. تاریخی چرا اینقدر سوء تعبیر ایجاد کرده بعد استفاده کرده ایشون از هیستوریسیتی دیگه هیستوریسیتی رو زمانی شما میتونی بستش بدی که یه فیلسوف بزرگ باشه مثل آدم هیستوریسیتی رو میکنه شرایط امکان فهم آیدون تو داوری این کارو نکرده کرده این رو زمینه برای یه حرفای کلی زدنی که میخوام یه جوری شاگردای ایشون یه مقدار مبرا بکنم جنبه های غیر فلسفی توشون زیاده
بله.
ببینید فیلسوف نباید از تاریخ فلسفه هی از فیلسوف یا اینقدر ضعیفیم من خودم رو دارم عرض می‌کنم که نگاه یک دوستو چنان بر من غالب بشه که دستگاه می‌بنده تکون نمیتونم بخورم، یا اینکه جسته گریخته حرفا رو میچسبونم به هم. هیستوریستی خیلی بصیرتش رو گرفتن این زیگاه داره، اما اگه فیلسوف نباشی گرفتار میشی باهاش. گادامه چرا فیلسوف؟ نقطه آغازش همونه، اما هیستوریستی میشه شرط امکان فهم. اینجا بحث علم انسانی میشه. آیا دکتر این کارو نکرده؟
اگه اجازه بدی من منسجم بگم وسطش نگی چیزی من عرض میکنم. آره ببین، من عرضم درباره این بود که گادامر هم هایدگریه، در این شکی نداره. شما میگی گذر کردی، اصلا مشکلی نیست. سوال سر اینه که آره داوری هم ذوبه در هایدگر نیست، چون داوری پرسش اصلیش نسبت ما با غربه. یعنی واقعا بی‌انصافیه که بگی ذوبه در هایدگر، این کاملا بی‌انصافیه. پرسش اصلیش نسبت ما با غرب، اول ما باید نسبتمون رو با غرب مشخص کنیم. ببین پرسش از شرایط فهم، نسبت علوم انسانی و علوم طبیعی پرسش های جامعه ما نیست اصلا. گادامر اگر به اون اجازه بده گادامر اگر به اون میپردازه، به خاطر اینکه در اونجا هم چیزی سابقه داره، به قول خودت از دیلتای وجود داره، ما هنوز با علم رابطه برقرار نکردیم، ما هنوز با علم طبیعی مشکل داریم. شما وقت میگین رابطه علم انسانی علم طبیعی چی؟ اونجا مشکلشون پوزیتیویسمه که چجوری علم طبیعی میخواد علم انسانی رو ببلعه، داره دفاع میشه از علم انسانی، داره شرایط یعنی میخوام عرض کنم که کاری که گادامر داره انجام میده کاری که گادامر باید انجام بده. نکته اینه آیا داوری مسئلهش یک مسئله جدی بوده تونسته از فهمی که بصیرتی از هایدگر گرفته، از همین تاریخیت که شما فرمودی، استفاده بکنه برای مشکل درک مشکل ما؟ به نظر من این کارو کرده. چقدر موفق بوده رو اصلا دربارش چه حرفی نمیزنم، اما این کارو کرده. یعنی بر رسیدن به این مسئله که نسبت ما با غرب چیه، همین چیزایی که عرض کردم، این تمام تلاشیه. ما اول از همه باید آشتی کنیم. ما وقتی علم طبیعی رو خودی نمیدونیم، علم انسانی که سهل است آقا. یعنی ببین میخوام عرضم ببین، یعنی ما در کجا قرار، یعنی میخوام بگم اول این بیچاره داره ربط رو برقرار میکنه. ربط هست اتفاقا
علم انسانی مقدمه. سوال جامعه آگاه ما چرا علم انسانی سوالتر از علم طبیعی؟ چرا؟ چون ما میتونیم از قرآن روانشناسی بکشیم، اما فیزیکی نمیتونیم بکشیم. چرا بر روشن فکران اونقدر مهمه؟ ما با انسان سر و کار داریم اولا و بذار. ما علم انسانی به معنی مدرن قرن 19 هم به این برش که افتی شده نداریم. اما اتفاقا سوال جدی تریه برای جامعه فکری ما که با تاریخ چیکار باید بکنیم، با تاریخ چیکار باید. این سوال خیلی جدی تره. ما ممکنه 200 سال دیگه دانشگاه صنعت شرقی اینجا باشه، کسی براش فلسفه علم به معنی اینکه آقا مبانی فیزیک کوانتوم چه جدی نشه، اما برای همه انسان‌های ایرانی که فکر می‌کنه این سوال جدیه. تاریخ وضعیتش چی میشه؟ روانشناسی یعنی چی؟ چرا دعوا از دهه 40 با در آقا روانکاوی رو بپذیریم یا نپذیریم؟ بخوام بگم به یه
معنی علم انسانی مقدمه. ببین به این که علم انسانی مقدمه، داوری هم خودش اصلا همه حرفش همینه، تو خودت میدونی اینا رو. اما نکته اینه اول ما باید با غرب نسبتی برقرار کنیم. یعنی ما اول باید با علم، چه طبیعی چه انسانی، نسبتمون معلوم بشه، بعد بگیم که حالا علم انسانی چه ربط و این کارا رو داره میکنه. یعنی میخوام بگم اگر مبانی داوری رو بپذیری، نسبتت با علم انسانی خیلی عمیق میشه. یعنی میتونی بگی که آها به این دلیل من میتونم بشینم با فیلسوف غربی گفتگو کنم، باش همدل باشم یا نقدش کنم، اصلا ربط من اول مشخص میشه. این از این مطلب، یعنی خب در کنار نقدایی که کردی وارد بعضیاش، من چیزی ندارم، اما من فقط دارم چیزایی که به ذهن خودم میاد. اما در مورد نسبت تاریخ فلسفه اسلامی با غرب، ببین تا اونجاییش که تا ابن رشد داوری هم غربی ها که پذیرفتن جز تاریخ غرب اصلا صحبتی نیست، از ابن رشد به بعد تا ملا صدرا، دکتر داوری حرفش اینه که این تاریخ، تاریخ جمع بین دین و فلسفه است، و این مخصوصا این دوره دومش که دیگه کاملا مسئله خاص ماست، این ربطی به غرب نداره. این تیکه اول که جز تاریخ غربه اصلا، یعنی اصلا جدا نیست برای دکتر داوری. مشخصا فارابی و ابن سینا که پذیرفتنش، شما الان برید تاریخ فلسفه غرب بخونید دیگه، فارابی و ابن سینا اینا
برآمده از اسلام، خیلی بحث مفصل میشه. باید عدم انسجام تو همه گفتارها.
ببین اصل حرف داوری
تاکید میکنه که یعنی عین مثلا مکتب تفکیکی ها گویی عقلانیتی هست برآمده از خود قرآن، اما این میاد اضافه میشه به عقلانیت آتمی، بعد یه چیزی متعلق میشه به نام ابن سینا. به این صراحت
آخه اینه 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 حرف ایشون اینه. این گفته اشتراس رو دائما نقد میکنه، لو اشتراس رو، که میگه که در غرب این مسیحیت بود که باید در برابر فلسفه‌ای که جا افتاده از خودش دفاع میکرد، در اسلام این فلسفه بود که در برابر اسلامی که جا افتاده باید از خودش دفاع میکرد. برعکس اینجا ماجرا، یعنی این مسئله برای دوست داوری که میگه آها وقت پروژه فیلسوفان اسلامی میشه چی؟ این که میگن این فلسفه غریبه نیست، این فلسفه با دین جمع میشه، از اول تا آخر پروژه شون اینه تا این رو خودی کنن، عقلانیت رو خودی کنن. اینا در فضای اسلام دارن نفس میکشن، شکی نیست، چون مسلمونن در وهله اول. اول فیلسوف یونانی نیستن، اما مسیحیت وقتی میاد در جامعه یونانی زبان اصلا پدید میاد، یعنی فقط همون اورشلیم و اینا زبانشون فرق داره، ولی همه بقیه جا همه یونانی زبانن دیگه، روم غربیه، روم شرقی خود بهتر از من بدونید. اینا این مسئله، این گفته اشتراس باش خیلی مهمه. پس تا اونجا که جزء تاریخ غربه، اما از اون به بعد که جمع واقعی اتفاق میفته، یعنی در سهروردی و در ملا صدرا، این یه بدیله همون کلام و تصوف و عرفانی که این به مدرنیته ربطی نداره، اینه نمیتونیم بذاریمش تو مدرنیته، کنار مدرنیته قرارش بدیم و تمام شده، تمام شده، یعنی الان بالفعل وجود نداره دیگه، معاصره به قول اون، یعنی چیزیه که شرق شناسه را، این کربن و سهروردی به ما میشناسونه، ما سهروردی شناس نداشتیم که، کربنه که میگه سهروردی ها با همه خوششون میاد. چرا؟ یعنی الان رفتن ما به سمت تاریخمون از طریق غرب دیگه، دیگه ما اون ربط وجودی که با گذشتمون داشتیم بسیار کم رنگ شده، کاملا از بین نرفته، چون دائما میگه کم رنگ شده، بسیار کم رنگ شده، هنوزم هست اما جاش نمیده. این میخوام بگم اون تیکه، این واضحه که این تیکه بعد رو جا نمیده در تاریخ فلسفه، اما اون تیکه جدا، اما در این حال کل تاریخ فلسفه اسلامی رو یه پروژه‌ای میدونه برای یکی کردن دین و فلسفه، که یعنی در واقع خودی کردن عقله، چون دین که جاش سفت سفته مشخصا، فلسفه است که مهمانه اومده، با یکی کردنش با دین جا میدن به فلسفه، به عقل توی فلسفه اسلامی. این چیزیه که دکتر داوری کل این جریان رو بینه و اونجا با کلام و تصوف هم یکی میشه، که توی ملا صدرا که خب دیگه همه چیز ذیل فلسفه فهمیده میشه برای ایشون. اگر سوال نکته دیگه هست، خیلی استفاده کردم، لطف کردین از نقد های واقعا خیلی عالیتون، متشکرم، من خواهش میکنم، واقعا استفاده کردم، متشکرم. استاپش کنم این رو، آی صادقی استاپش کنم.